همه بیگانه ام، ام از همه بیگانه ام، تا تو شدی آشنا. جور گذشت از حسابیش، ندارم شکیب، چند توانت کشید، چند توانت کشید، عاشق بیدل جفا، عاشق بیدل جفا.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو، سلام، با من هستین آقای دکتر؟
بله، بفرمایید، خواهش میکنم.
سپاس از وقتی که در اختیارم گذاشتید. آقای دکتر، من یک کیس ازدواج برام پیش اومده، دوست داشتم نظر شما رو در این مورد بدونم.
خواهش میکنم.
خلاصه و سریع اطلاعات رو بهتون میگم. من 35 سالم هستش، ایشون 38 سالشه. من 3 ساله که امریکا هستم، ایشون 6 سال هستش. مهندسی مخابرات خوندن و ایشون مهندسی فوق مهندسی عمران داره که البته فوق لیسانسش رو اینجا گرفته. بچه دوم یک خانواده 4 بچه‌ای هستش، پدر نظامی، مادر معلم. 4 سال از برادر بزرگترش کوچیک‌تر هستش، 11 سال تفاوت سنی با خواهر کوچیک‌ترش داره و 14 سال با برادر کوچیک‌تر. من بچه سوم یک خانواده 5 بچه‌ای هستم، 4 سال برادر بزرگترم، 2 سال خواهر بزرگتر، 1 سال 8 ماه خواهر کوچکتر و 6 سال برادر کوچکترم. من اول چیزای در حقیقت نکاتی که باهاشون مشکل دارم با این فرد و اینم بگم.
هیچ کدوم از شما که قبلا ازدواج نکردید.
چرا؟ همین الان خواستم بگم. یه لحظه بذارید. من 4 هفته، یعنی یک شنبه که بیاد میشه 4 هفته که ایشون رو دیدم. نحوه آشناییمون هم بودیش، من توی انجمن مهندسین بود که در قضیشون رو به من معرفی کنم، نه که معرفی کنم، به دلیل اینکه ما همشهری بودیم صحبت میشون آمد، گفتم یه آقایی هم هستش که همشهری شما هستش و وقتی کشون وارد شدن شما به من معرفی کردن و کاشی فهمم من که ما توی ایران که بودیم اصلا توی یک دانشگاه با هم درس میخونیم، ولی نه من ایشون رو دیده بودم و نه ایشون، یعنی به خاطر میابردم و نه ایشون من رو به خاطر میابرد. مشکلاتی که یعنی چیزی که من گیر دارم باهاش این هستش که ایشون قبلا یه دور ازدواج کرده در سن 26 سالگی و 6 سال اون ازدواج بوده، در سن 32 سالگی جدا شده و 3 ماه بعد از اینکه جدا شده میاد امریکا، بچه نداره از اون ازدواج. دلیل نداشتن بچه این بودش که ایشون خیلی دوست داشته و داره، ولی خانومش معتقد بوده که تا وقتی که خونه و ماشین و زندگی درست حسابی نداشته باشن نمیخواد که بچه داشته باشه. خانومش هم اتفاقا از بچهای دانشگاه خودمون بوده که بعد از اینکه دکتر خواهر تحصیل میشن با هم ازدواج میکنن. این یه موردی هستش که من نمیدونم، یعنی احساس راحتی ندارم در این زمینه و
نه اونقدر مهم نیست، برای اینکه اگر بچه بود کاملا ماجرا رو فرق میکرد، نه به دلیل عیب و ایراد بلکه به دلیل یه اضافه‌ای که وارد سیستم میشد که بعدن ازش به خوبی و درستی استفاده کردن جای گفتگو داشت. ولی وقتی کسی ازدواج کرده جدا شده ازش بچه‌ای نداره، درست مثل روابطی است که آدم‌ها ممکنه داشته باشن. برخی از اوقات احتمالاً ازدواج بهتر از این است که تا یه کسی دو دفعه یا پنج دفعه یا یه دفعه با یه کسی دیگه دوستی و رابطه‌ای داشته که غالباً توش مسائل و مشکلات بیشتری هم بوده. ولی خود شما ازدواج قبلا نکردید؟
نکردم. ولی آقای دکتر من حرفتون رو قبول دارم، من دقیقاً شاید پارسال همین موقع باهاتون تماس گرفتم، یه کیس دیگه‌ای بود که اونم هم جوی ازدواج کرده بود. من نمی‌دونم چرا با این حس راحت نیستم، یعنی شما برای من کاملا تو
نه خب هست که... عزیز خیلی طبیعی است. بسیاری از اوقات هست که آدما این رو به دو دلیل دوست ندارن. یه دلیل اینکه یک کسی یه زمانی یک فردی رو اینقدر دوست داشته که باهاش ازدواج کرده و ضمناً تصور اینکه اینا عروسی داشتن، این داشتن، اون داشتن، مثلا برای آدمایی که مقدار زمینهای تخیلی و تصویری دارن و اینا رو به ذهن میارن، خب این میتونه دردآور و رنجآور باشه، برای که یادشون میره که این مال گذشته‌ای بوده که اونا با هم نبودن، بلکه این رو به نوعی در حالی میاره که هم اکنون با هم هستن. و دومی که برخی از اوقات این ماجرای ازدواج کردن اینا چون تو مکالمات و گفتگو مطرح میشه، غالب اوقات آدما میتونن احساس راحتی نکنن و بنابراین فرض کنید شما یه جایی برید بعد برگردن مثلا ایشون بگه همسر سابقه هم، شما ممکنه اون شب دیگه حالتون خوب نباشه. یعنی باید کمی هم بلندتر صحبت کنید لطفا.
من حسم رو خدمتون بگم، با وجود این که من همیشه بر این باور بودم که اگر دو نفر با هم ازدواج میکنن و با هم هستن، اونقدر اینها به هم اعتماد دارن و اونقدر با هم دوست و صمیمی هستن که حضور و عدم حضور هیچ کدومشون هیچ تأثیری در اون دوست داشتن نخواهد داشت.
نه صبر کنید آخه، این که فقط یه نظره عزیز، و بعدم شما یه شرطی میذارید اگر، خب اگرش همیشه جای گفتگو داره، برای که مثل اینکه من بگم اگر من دانشمند بودم اشتباه نمی‌کردم، خیلی خب ولی اگر همه کارو خراب میکنه. نه ببینید اونجوری بهش نگاه نکنید، یعنی شما اگر به من حرفتون این باشه که روزی که دو نفر هم دیگر رو دوست داشتن یا من یک کسی رو دوست داشتم و حس و احساس من این بود که او منو دوست داره، این موضوع اهمیتی نداره و فرقی و تفاوتی تو زندگی ما نمیکنه، باش موافقم. ولی اینکه بگید من هنوز گوشه ذهنم وقتی که یادآور اون اتفاق یا خاطره میافتم منو اذیت میکنه، میتونم اونو بفهمم، ولی باید برای اون شما یه کاری بکنید.
چه باید
کنم آقای دکتر؟ معناش این است که شما با واقع بینی نگاه کنید به خودتون و دیگران که چگونه زندگی میکنن، مادام که در یک قرارداد و تعهدی نیستن، آزادن که عملی داشته باشن که با تعهد و قراری که دارن در تضاد باشه، اما به ما مربوط نیست. و اصولا این تصویر و تصور که ما یه چیزی رو تمام و کمال میخوایم و مطلق و انحصاری میخوایم، معمولا نشان دهنده یه مقدار توقع و انتظار بیش از حد ماست، نشانه عدم امنیت ماست، نشانه این است که موضوع توجه و محبت برای ما به گونه ای حل نشده و در نتیجه احتیاج به یک نه تنها تضمین بلکه قطعیتی داریم که نه تنها به آینده بلکه به گذشته هم مرتبط. یعنی واقعا آدمایی هستن که اگر این همین دوری گونه عرضه میکنم، یعنی اگر یک کسی بیاد بگه من مادرم رو خیلی دوست دارم، به یده بر میخوره. یعنی تو چرا باید مادرت رو دوست داشت؟ اصلا تو قرار نیست این لغت رو غیر از برای من برای کسی دیگه به کار بری. و حتی این وضعیت هم امروز هم تو تلویزیون بحثشو داشتم، واقعا من فراوون تو کار تراپی دیدم که زن و شوهر گلهشون این بوده که من از همسرم عصبانی هم برای که به بچه های ما خیلی محبت و توجه میکنه، یا من وقتی که اونا حتی احتیاج دارن و کار دارن به من توجهی نمیکنه. یعنی ما حتی میتونیم با فرزندانمون حسادت کنیم وقتی ببینیم همسرمون اون بچه ها رو یا بچه ها اون رو دوست دارن. این کار انسانی که احساس عدم امنیت میکنه و مسئلهی که نامش هست آدم نوراتیک، شخصیت نوراتیک. البته هفتا به نظر من موضوع یا ویژگی دیگه هم داره، اما یکیش اینه که با محبت رابطه‌ای واقع بینانه نداره. مسئله زمان رو در محبت نمیبینه، شرایط و موقعیت رو نمیبینه، تنوع و انواع روابط رو نمیبینه. محبت رو مطلق میخواد، محبت رو انحصاری میخواد، محبت رو همیشگی میخواد، محبت رو حتی قبل از آشنایی و شناخ انتظار داره، محبت رو بدون هیچ شرایط و موقعیتی میخواد، محبت رو بدون هیچ چشم داشت و پاداشی میخواد. و علتش هم این است که مثل آدمی است که سخت به آبی احتیاج داره که اگر نخوره میمیره، و بنابراین به هیچ چیز دیگه که این آب از آن چه کسی هست، آیا باید بخره یا نه، هیچ براش مهم نیست. مسئله مرگ و زندگی من مطرحه. و این نشانه معمولا با توجه به وضعیت فرزند میانه بودن شما میشه فهمیدش که اون محبت در وجود شما چون کمه، فقط جایی یک کسی رو میپذیرید که محبت تمام و کمال رو به شما بده. یعنی آنچه که حتی در تصور و تخیل شما هست رو او از قبل پیش بینی کنه و اون رو به شما بده. در غیر این صورت احساس میکنید که اونجور که باید شاید شما رو دوست نداره، و بعدم حتی نگران میشید که شاید پشیمانه یا کس دیگر رو دوست داره، یا احساس خطر میکنید که ممکنه یه روزی شما رو ترک کنه یا بره سراغ کس دیگه. و اینا همش ناشی از اون احساس عدم امنیت و اطمینانی است که به خاطر آسیب است. بذارید پیام ها رو بشنویم، به خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
به یک اطلاعیه بسیار مهم از budgethealthinsurance.com توجه فرمایید. بیمه سلامتی PPO بدون دیداکتبل از شرکت بسیار معتبر برای سنین بین 19 تا 29 ماهیانه فقط از $51 به بالا، برای سنین بین 35 تا 39 ماهیانه فقط از $72 به بالا، $500,000 بیمه عمر 20 ساله برای سن 35 سال ماهیانه فقط $25. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با تا نمای budgethealthinsurance.com، تکرار میکنم budgethealthinsurance.com، و یا شماره رایگان 1-800-306-1200 1-800-306-1200 با من ابراهیم ثابتی تماس بگیرید. لطفاً فراموش نفرمایید، بیمه سلامتی و بیمه عمر مناسب و ارزان فقط از budgethealthinsurance.com 1-800-306-1200.
زنگ 0734-906. قیمت ها متغیر است.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، اتفاقا من توی مدت خودم هم که فکر میکردم به همین جریان عدم امنیت فکر میکردم، من احساس میکردم نکنه از اونجا داره آب میخوره، ولی من هرگز اینجوری نبودم. که مثلا یکی از مشکلاتی که با این آدم دارم این هستش که توی این مدت 4 هفته خیلی اظهار محبت به نظر من بی حد و حصی میکنه که من اصلا برام قابل قبول نیست.
خب همونه که میترسونتون عزیز. شما ببینید فرقی نمیکنه. آخه مسئله این است که شما به موضوع چجوری نگاه میکنید. اگر کسی محبت نکنه شما اونو دو برابر میکنید و میگید ببین هیچ علاقه ای تازه نداره، این اولش. اگر خیلی محبت بکنه ای بس ها به اندازه است، اولا شما میگید بیش از حد. اگر بیش از حد باشه اونو دو برابرش میکنید، میگید حتما یه بازی توشه و یا احتمالاً این یک به اصطلاح حالت اینفچویشن و گذرانی است که یه آدمی پیدا میکنه بعد تموم میشه میره. و بعدم گرچه دوست دارید همیشه اینجوری بمونه، مطمئنید که اینجوری نخواهد بود، پس باز دو مرتبه شما گرفتارید. ببینید وقتی میگن ماجرای عدم امنیت، معناش این نیست که آدمایی که ما باشون روبرو میشیم نمیشه بهشون اطمینان کرد، برای که خب همین آدمایی هستن که با دیگران ازدواج میکنن و اطمینان میکنن به هم دیگه. ما مسئله باش داریم، بودن و نبودنش فرقی نمیکنه. یعنی درست مثل این است که من به شما توجه کنم، حرفتون این است که تو حتما فکر کنی من ضعیف و بدبخت و بیچارم، من توجه بهتون توجه نکنم فکر میکنی که من اصلا داخل آدم نیستم. آدم تفسیر رو همیشه شما میتونید بکنید، هیچ مهم نیست که من و شما چه میکنیم. اینی که من در گفتگوام با آدما وقتی حاضرم باشون صحبت کنم که یک واقع بینانه با حسنیت با موضوع بحث کنم و بعدم اساس بحث رو رعایت کنم، در غیر این صورت بحث و گفتگو بی فایده است. روزی که به شما و یا به من برمیگردن میگن تو احساس عدم امنیت میکنی، معناش این نیست که ما احساس عدم امنیت میکنیم، معناش این است که من به دلیل این احساسم واقعیت رو به گونه ای تفسیر و تعبیر میکنم که به همون نتیجه برسم که این آدم قابل اعتماد و اطمینان نیست. بنابراین اشکال کار سیستم اینه، یعنی و به همین جهت است که روی این موضوع باید کار کرد. شما با جایگاهی که تو خانواده دارید، مخصوصا با فاصله‌ای که با آخری دارید، خود اینا یه مقدار مسئله است عزیز، و ضمناً واس فرزند سوم یه خانواده 5 نفره معلومه که مقدار احساس کم بود از محبت و به اصطلاح توجه هست. علتش هم این نیست که به در مادر ایو ایراد داشتن، اونا نمیتونستن بیش از این انجام بدن.
و بعدم واقعا ایرادم داشتن.
خب دیگه اون برمیگره تازه به شرایط خاص اون، و الا هیچ همونطور که ما نمیتونیم در آن واحد دو تا ماشین رانندگی کنیم، هیچ پدر و مادر نمیتونن به 7 تا بچه محبت کنن. اصلا حرف بیخوده. یعنی اگه کسی همچین حرفی بزنه معلوم نمیفهمه محبت چیه. مثل اینکه نفهمه رانندگی چیه. بنابراین پس مسئله‌ای که وجود داره، شما این حالو دارید. اینو مسئله قرار ندید. یعنی بعدم شما یادتون باشه 35 سالتونه. شما در وقتی نیستید که اگر میخواید ازدواج کنید و اگر میخواید بچه، اگر نه که هیچ، اگه میخواید ازدواج کنید و بچه دار بشید، شما خیلی وقتی ندارید که موضوع رو در حالت ذهنتون و در خیالتون پرورش بدید. ضمناً بعد از 4 هفته رسیدن به یه نتیجه از این قبیل حتما اشتباه، برای این که نه خوبی و محبت و علاقه و انتخاب خوب و درست الان معلوم میشه نه عکسش. بنابراین شما قرار است که بدون این که خودتون رو نگران و وحشت زده کنید که چی کار دارم میکنم و کجا دارم میرم، مادام که همه چیز ظاهرا عادی و خوبه، به همین ظاهر عادی و خوبش قناعت کنید و بذارید ببینید 3 ماه بعد چه میشه، 4 ماه بعد چی میشه. اون وقت است که اگر پرسش های یا موضوع های ذهنتون رو مشغول میکنه، باید ببینید این از آن شماست که با اشکال و اشتباهتون دارید به اونجا میرسید، یا هر ناظر بی طرف بی غرضی به همین نتیجه میرسه. اون وقت است که پرسش های میتونه مطرح بشه. ولی الان به نظر من اگر در کلیتش با هم اشکالی ندارید، رابطه رو ادامه بدید بدون که هیچ قرار و تعهدی بذارید و یا یک تصور و تخیل یا انتظاری رو در خودتون به وجود بیارید.
حالا مشکل همینه. اجازه بده من مسائل دیگه هم خدمتتون عرض کنم. این یکی بود که حالا ازدواج کردن که شما میگین ایرادی نداره.
البته باید لطف کنید یه کمی هم بلندتر صحبت
کنید. دوم این که ایشون حدود 12 سال سیگار میکشید، یعنی از 20 سالگی تا 32 سالگی، و بعد البته از وارد اینجا که شده مثلا 1 سال نیم بعدش مثلا سیگار رو ترک کرده. من بازم یادمه که شما بارها تاکید کردین که کسانی که مثلا تو مواد حالا الکلی و سیگار بودن، اگر انجام داشتن یعنی این قابلیت رو دارن که خیلی به راحتی برگردن به این جریان.
خب اون قاعده که اولا هست و بعدم معمولا اینا نشون دهنده یه مقدار حالت گیر و گرفتار ذهنی هم هست، و اگر دلایلی نداشته باشند برای بهتر کردن خودشون، احتمالاً یه عادتی رو ترک کردن، یک احتمال برگشتش هست، دو به عادت بد یا بدتر دیگری رو آوردن، معمولا چنینه. ولی ببینید عزیز، نه ببینید، شما یه اشکالی که من امیدوارم بهش توجه کنید اینه که من و شما در مباحث تئوریک و کلی و عمومی کار میکنیم و با اونا زندگی میکنیم، بحثا اونم انجام میدیم، ولی به مجرد که با فرد روبرو شدیم، مباحث کلی فقط قراره برای ما مثل خورشیدی باشه تو آسمان که محیط رو روشن میکنه. حالا باید اون آدم رو نگاهش کنیم. یعنی من قراره ببینم این آدمی که شما این گونه میفرمایید در چارچوب مثلا سیگار کشیدنش، این تا چه اندازه نشون دهنده یک آدمی است با یه وابستگی، با یه عادت و اعتیاد، با یه مقدار سیستم ذهنی یا اگر بشه گفت عصبی به هم ریخته، یا آدمی است که احتیاج به تخدیر ماده مخدری داره برای که بتونه حالت عادی و معمولی داشته باشه، یا آدمی است که زمینه مثلا خود تباهی داره، یا آدمی است که رعایت یه اصول و بهداشت رو نمی‌کنه، یا آدمی است که مواظب سلامتی و حتی ظاهر و زیبایی خودش نیست. همه اینا مسئله است. ماجرای کشیدن سیگار فقط معنی کشیدن سیگار که نیست.
نه.
یعنی درست مثل اگه شما برگشتید گفتید این آدم کار نمی‌کنه یا درس نمی‌خونه، که ما نمی‌گیم خب پس عیب ایشون اینه که درس نمی‌خونه. نه. عیب ایشون این است که اصلا میلی به زندگی، میل به دانستن، میل به پیشرفت، میل به پذیرش مسئولیت، میل به خودکفایی، میل به آزادی، میل به استقلال، اینا رو نداره. و به همین جهت است که شما داشتن این اطلاعات به شما این هشدار رو میده که موضوعی برای مطالعه یا تحقیقتون پیدا شده. ولی برای 4 هفته معمولا آدم حتی اگر هفته 4 دفعه هم شما هم دیگر رو میبینید، کافی نیست که بخواید راجبش نظری داشته باشید.
خب من حالا دوست داشتم مورد در ابتدا نظر شما رو بگیرم، چون مواردی که یعنی چیزی که پیش اومده خیلی دوست داشتم ببینم شما چه جوری به این مسئله نگاه می‌کنید. مورد سومی که برام جای سوال داره، جای سوال که به هر حال مطرح کردنش اهمیت داره، هستش که ایشون در 3 دوره دچار چیزی که براشون تشخیص دادن سیویر انگزایتی بوده. دوره اولش تو سن 30 سالگی اتفاق می‌افته توی ایران، زمانی بوده که ایشون تو کاری که داشته انجام میداده اون کارش رو حالا به نوعی فکر میکرده که خوب نبوده و نتونسته انجامش بده درست و اون کار رو رها میکنه و دچار به مدت 2 ماه اصلا هیچ فانکشنال نبوده و همش اصلا تو خونه بوده و با تنها کاری که میکردم این بوده که مثلا تمام مدت کاری که من آروم میکرده فقط قدم زدن و راه رفتن بوده. حالا اسم دوتا قرش رو به من داد که من احتمالا ممکنه درست تلفظشون نکنم، یکی الپرازولن یکی مثل این که البته اینو خیلی برای دوران کوتاهی استفاده میکنه تو ایران و بعد فلاکسیتین بوده، ولی بعد از 2 ماه برمیگرده دوباره به حالت عادی.
خب
و
ببینید ایشون انگزایتی اتک داشته علاوه بر استراحت، خب اینا نشون دهنده. ببینید حالا سیگار رو میشه فهمید، چون سیگار برای تخدیر سیستم عصبی است که دچار استراب و نگرانی نشه و ضمناً حالت استرابشون با حالت شدید بیقراری یعنی رسلس بودن روبرو بوده و این میتونه یه زمینه داشته باشه برای یک واکنش تند در مسیر دیپریشن یا افسردگی. به همین جهت که مهم اینه که تو سابقه خانوادگی خودشون باید نگاه کنن که چه اندازه افسردگی و استراب و وسواس و احتمالاً خشم بوده، ولی مهمترین مسئله این است که حالا که این استراب و احتمالاً افسردگی بوده چند روز آدم خشمگین و عصبانی بودن یا هستن.
به نظر نمیرسه بعد 4 هفته بسیار کوتاهی که من بخوام اصلا نظری بدم، ولی تو همین مدت من ندیدم مثلا اصلا حالت خشمگین. حالا جالبی که بدونید که دقیقاً اون روزی که ما هم دیگر دیدیم ایشون یه 3-4 روزی بودش که از کارشون لیافشون کردن و الان حدود الان 1 ماه میشه لیاف هستش و داره دنبال کار میگرده و توی شرایط بسیار مثلا ریلکس و آروم به نظر میرسه. حالا براتون توضیح میدم دوره بعدیش که دچار حالت انگزایتی میشه و یا به نوعی دپرشن زمانی بودی که وارد امریکا میشه، حدود مثلا 6-7 ماه بعد از اینکه وارد امریکا میشه به دلیل شرایط سختی که داشته، حالا به سر کلاس دانشگاه باید میرفته و مثلا کار میکرده و خلاصه همینا که بوده کلاس دانشگاهش رو رها میکنه به دلیل اینکه یکی از استاد اونجا میگه تو بهتر که اول بری که یعنی اون حالت نگرانی و استرابی که داشته مثلا روی اون کار کنی و مثلا زبانت رو بسیار بسیار قوی کنی و بعد برگردی بیای. که اینجا میره پیش دکتر که اینجا بهش فلاکسیتین میدن و اینجا بوده که دکتر بهش میگه که تو severe anxiety داری و اونم باز یه دوره مثلا 3-4 ماهه بوده که دوباره برمیگرده به حالت اولیه یعنی عادی و نرمالش. دوره بعدی که این اتفاق میفته در حقیقت 7-8 ماه پیش بوده، شاید جنوری پارسال مثلا اوایلش بوده که شروع میشه و این بوده که این مثلا با یه دختر امریکایی با هم دوست بودن به مدت مثلا 6-7 ماه و به حال اینم خیلی از اون خوشش می اومده، اونم خیلی خوشش می اومده. اون دختر به این پیشنهاد داده که بریم با هم ازدواج کنیم ولی نمیخواسته که مثلا باش ازدواج کنه، گفت که مثلا خیلی زود هستش. خلاصه اینا بروک اپ میکنن و اینا و این وقتی که بعد از این مدت این زمانی بودیم که وارد مثلا یه آپارتمان تنها میشه، خودش فقط بوده، مثلا قبلش مدتی مامانش اینا اینجا بودن، باباش اینا بودن، با خواهرش بوده، با دخترای مختلف بوده و بعد از اون جریان زمانی بودی که دیگه مثلا میگه وقتی می اومدم وارد آپارتمان مثلا هیچ کس نبود، مثلا تاریک تاریک بوده و من مثلا خودم بودم. مثلا دچار یه
من میتونم الان همینجا شما رو متوقف کنم؟
بله.
ما هممون وقتی وارد خونمون میشیم اولا تاریکه، برای که بیخودی چراغا روشن کنیم، دوم فقط خودمونیم با خودمون. اما شما بگید اینو نسب کنید، میخوام بگم این توصیف شما و توصیفشون نشون میده که ما چجوری میخوایم جهان رو بد کنیم. بنده هم که الان میرم خونه ای بچه هم نباشن، خب خونه هیچ کس نیست، اتاقم چرا خونم تاریک.
دقیقاً صحبتی بود که من کردم، چون منم وقتی میام خونه هیچ کس نیست و هیچ مشکلی ندارم با این.
خب همین دیگه، پس ببینید مسئله
یعنی ایشون وحشت داشته از اون تنهایی.
خب دیگه پس
وحشتش از این بوده که هیچ کس نیست.
خب دیگه، خب همینجاست که مسئله است عزیز، یعنی اینجاست که نشون میده ما در داخلمون داره چه میگذره. یعنی به همین جهت است که همه زندگی و هنر زندگی اینه که در من چه میگذرد، آن جهان زمانی که جهان در گذر است، جهان در گذره، کار خودشو داره میکنه. خونه هایی که چراغش خاموشه وقتی میره توش خاموش روشن نمیشه.
ولی منم دقیقاً همین، یعنی ببین حالا خب البته یه چیزی که مثلا براش برای یعنی در من مثلا براش خیلی جالب بود این بود که مثلا من خودم به تنهایی دارم زندگی میکنم، هیچ مشکلی هم ندارم، مثلا مشکلی هم با تنهایی تنها بودن هم ندارم. ولی حالا به هر حال وقتی که پیش دکتر میره، ولی اصلا این دفعه آخر دچار یعنی فانکشنال بود، هیچ مشکلی نداشت که مثلا کارش رو ترک کنه یا اتفاق دیگه بیفته، فقط وحشت داشته که وقتی که میره دکتر حتی پیش سایکیاتریست میره بهش یه سری کتاب میده که مثلا کتابا رو بخونه که حدود مثلا 7 تا کتاب بوده که وقتی اونا رو میخونه خب الان مثلا میگه خیلی راحت هم. مثلا مشکلی ندارم و خیلی لذت میبرم از اون بودن با خودم، کارهایی که انجام میدم و اینا، یعنی به نوعی دیدش متفاوت شده نسبت به این جریان.
خب خوشحالم. خب این نشون میده که به هر حال با آگاهی تونستن توانایی های پیدا کنن و خودشون تغییرن. مسئله انسان هم دقیقاً همینه. بنابراین آنچه که شما من میگید کسی است که به هر حال در کودکی و در نوره نوجوانی و جوانی آسیبا رو دیده، به خاطر اون زمینهایی برای افسردگی و استراب داشته، بعداً از طریق کشتن سیگار این مقدار اوضاع رو کنترل میکرده، تجربیات بد چند ماهه حمله استراب و هراس رو داشته، حالا هم به دلیل آگاهی آشنایی اداره و کنترل خودش رو بیشتر و بهتر داره و اون نگرانی ها به اون شدت و حدت به نظر میرسه که مانده گذشته نیست. اما آیا به اندازه کافی ایشون حالش خوب هست که بتونه یه زندگی خوبی با خودش و احتمالاً با کس دیگری از جمله شما داشته باشه؟ این چیزیست که احتیاج به وقت و زمان داره و یه مقدار آگاهی‌های بیشتر که چه خبر است و کجا هستی. به نظر من شما الان حرفی که من می‌زنید که کسیست که به هر حال شما باید بدونید با زمینه افسردگی و استراب روبروست.
ببینید سوال من همینجاست. من البته میدونم که این طرز فکرم احتمال زیاد از دیدگاه شما اشتباه خواهد بود. من همیشه فکر میکردم که البته یه جوری بخوام کلمه رو بگم احتمال خبیثانه فکر میکردم، آدم وقتی که داره خودش راحت زندگی میکنه، من همیشه گفتم خب مثلا میبینم دوستا مثلا با یه کسی ازدواج میکنه، خب طرف مگر مشکل داره؟ خودش داره راحت زندگی میکنه، میره با یه کسی که مثلا مسئله و مشکل داره و میدونه آگاهی داره این کارو میکنه. ولی این برام ثابت شده که حتی تو اگر با یه آگاهی و اطلاع کامل نسبت به کسی که فکر میکنی مشکلی نداره، ممکن وقتی که وارد زندگی میشی طرف از دچار مشکل بشه، بنا به شرایط، بنا به
نه حالا اصلا بس اینجوری نگاه کن. ببین ازم هر چیزی هزینه‌های خودشو داره. شما برای پول در آوردن باید برید کار بکنید، برای احتمالاً سالم بودن هم باید ورزش بکنید. خب اینم هزینه. اگر یک کسی فکر کنه که بودن با دیگری لذت و رضایت و شادیش بیشتر از اون هزینه ایست که باید بگذره از خیلی از چیزایی که در حالت خلوت و تنهایی داره، خب میتونه بره ازدواج بکنه یا به کسی نزدیک بشه. ولی اگر یک کسی فکر کرد که این مجموعه چیزایی که از من دوستی و رابطه میبرم هزینه هاش خیلی خیلی کمتر از چیزی که باید بپردازم، به همجاست که بسیار از آدم‌ها تصمیم میگیرن و در به در به دنبال همسر میگردن، یه عده در به در به دنبال فرار از همسر میگردن و شما احتمالاً یه کمی هم دومیش هستی.
برای که من سوال من دقیقاً عنوان کردم از این که بگم ببین مثلا من میدونم که این آدم زمینه دپرشن داره، من میخوام بدونم مثلا فردا برای بچه من یه همچین جریانی، یعنی من دارم با آگاهی این کارو میکنم، من میدونم دارم با کسی ازدواج میکنم که این زمینه دپرشن رو داره.
خب نه ببین عزیز، نه ببین، اولا خیلی مطمئن نیستیم به چه شدتی است، دوم نمیدونیم این آموخته است که احتمالاً دیگه انتقال پیدا نمیکنه، یا اینکه زمینه ارثی تو خانواده داره که احتمال انتقالش بیشتره. بعد از اون مهم این است که بدونیم با این بیماری خود ما و احتمالاً اگر در فرزندون باشه چه میتونیم کنیم. از همه اینا گذشته پیدا کردن یه آدمی که هیچ مسئله و مشکل ارثی و یا شخصی نداشته باشه بسیار مشکله. و بعدم اگه بخوایم با این همه اطمینان و دقت پیش بریم، احتمالاً تنها خواهیم.
همون کمان که اتفاق برای من افتاده
میدونم. یعنی ببینید عزیز، ما تو زندگیمون چاره جز این که یک کمی خطرناک زندگی کنیم و ریسک بکنیم نداریم. دنیا از آن کسانی نیست که با احتیاط قدم برمیدن. دنیا رو اونایی ساختن که جرأت یه مقدار حتی ماجراجو بودن و تونستن جهان رو پیش ببرن، نه برای دیگران، حتی برای خودشون. بنابراین آدم ها در درجات مختلفی از شجاعت و احتیاط حرکت میکنن، ولی به نظر من شما بیش از حد محتاطی. ولی اشکال کار اینه که معمولا آدمایی به محتاطی شما غالب اوقات اشتباهات بزرگتری میکنن، چون تعامل میکنن بعد بنابراین یه ذره هنوز وقت بیشتری بذارید با هم برید، بعد اگه لازم شد با یه کسی بیشتر صحبت کنید، ولی خودتون گرفتار یه مقدار جزئیات مسئله نکنید. ولی بعضی از اینایی که فرمودید اهمیت داره که بشه توجه بشه. در حقیقت یکی دو سه تا پرچم قرمز بالا رفته، نتیجتاً با قید احتیاط پیش برید تا حرکت کنید. امیدوارم هرچه خیر صلاح هر دوی شماست پیدا
بشه. یه سوال کوچولو بپرسم؟
با سرعت باید برم، پیام ها اومده جان.
اوکی.
بگو عزیز.
ببینید من
سوال کوچولو.
میخوام بدونم که شما بارها گفتین که دو نفر که با هم آشنا میشن بهتره که فرض کنه 4 الی 5 هفته فقط خودشون باشن و خودشون باشن و هیچ اعلانی نداشته باشن.
right.
چیزی که این درسته؟
حتما. این حرف درسته؟ برای که دیگران دخالتی نکنن.
آره. ولی این آقا مثلا از همون اول اصلا دوستش که اصلا اعلام کنه به همه نه.
خب این گوش به حرفای من نمیده، همین ای و ایرادی نداره، شاید آدم باهوشی هم هست. به هر حال نه خودتون اذیت اون نکنین. آدم ها بعضی وقت دوست دارن، این کار درست نیست، یعنی صلاح ما اینه
که ناراحت میشه. ببینید مثلا میگه من دوست دارم پراودم که تو رو به دیگران معرفی کنم. من
نه بگم آخه نمیخوام شما از پراود بودن دیگران رو وامی داری که تحت تاثیر قرار بدن تو رو، در حالی که من و تو قرارم دیگر تحت تاثیر قرار بدیم. به همین سادگی به همین جلسه که ایشون فوق لیسانس داره، شما مخابرات کنید بهشون، چون شما که متخصص مخابرات هست. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
مرسی،
متشکرم، خدا نگهدار. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
بزرگترین گرده همایی ایرانیان در لاس وگاس، 4 روز و 3 شب اقامت در اتاقهای دلوکس پلنت هالیوود و شرکت در 2 کنسرت در سالن مجلل پلنت هالیوود پرفورمینگ آرتس با هنرمندان محبوب شما، جمعه 26 دسامبر با معین، اندی، بلک کتز و منصور، همراه با سورپرایز بزرگ. شنبه 27 دسامبر با بیژن مرتضوی، لیلا فروهر، آرش، شوی استثنایی شهرام شپره و سیاوش قمنشی، 4 روز و 3 شب اقامت در هتل باشکوه پلنت هالیوود، شرکت در 2 کنسرت و بوفه رایگان، همه و همه برای هر نفر فقط $299. توجه فرمایید، کسانی که از همکنون تا آخر نوامبر این پکیج استثنایی را خریداری کنند، یک بوفه رایگان نیز برای هر نفر هدیه دریافت می‌کنند. برای استفاده از این فرصت استثنایی با شماره 818-887-7777 تماس بگیرید، 818-887-7777 و یا از سایت radiojavan.com دیدن فرمایید.
سلام شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم هر یک شنبه ساعت 5 عصر شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید. نظر به اینکه بحران اخیر اقتصادی در امریکا تعداد بیشماری از ایرانیان مقیم امریکا را دچار اضطراب و سردرگمی نموده، لذا شنیدن دیدگاه های متفاوت کارشناسان فعال در اقتصاد امریکا میتواند شما را در تصمیم گیری های مهم یاری دهد. برنامه اقتصاد و اندیشه های نو هر یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس یا سمیناری در روز یک شنبه 14 دسامبر از ساعت 10:30 صبح تا 9 شب در شهر رسیدا برگزار خواهد شد. عنوان کنفرانس علم و شبه علم خواهد بود و سخن در باره مخلوط کردن موضوعهای علمی با موضوعهای فلسفی، مذهبی و نظام باورها و اعتقادات و یا مطالب غیر علمی رو به صورت علمی در آوردن و یا آنچه که نه علمی است، بعد بعضی از اوقات حتی ضد علمی است رو به عنوان علم و در چارچوب علوم ارائه کردن. خوشحالم که 2 نفر از استادان، آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده، در این سمینار شرکت دارند و فرصتی است که تا حد ممکن تایه این 8-9 ساعتی که وقتی برای گفتگو و پرسش و پاسخ هست، مطالبی در این زمینه روشن میشه. بنابراین یک شنبه 14 دسامبر از ساعت 10:30 صبح تا 9 شب در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون. این نکته را عرض کنم که پارکینگ اونجا رایگان هست و ضمناً کارت ورودی در محل کنفرانس، فقط کافیست چند دقیقه زودتر تشریف بیارید و امیدوارم مشکلی هم پیدا نشه، در اختیارتون قرار خواهد گرفت. ورودی $40 خواهد بود. همچنین در همین محل هست که از روز 3 شنبه 13 ژانویه کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان و موضوعهای انسانی رو از ساعت 7 بعد از ظهر من آغاز خواهم کرد که مانند همه کنفرانس‌های من 8 هفته ادامه خواهد داشت. بنابراین خیشتن خیش از 3 شنبه 13 ژانویه در شهر رسیدا. همچنین با آقای دوستانی که در دالاس هستن میرسونم که 3 شنبه 30 از ساعت 6:30 تا 10 و شنبه 3 ژانویه، 30 دسامبر و شنبه 3 ژانویه از ساعت 11 تا 3 و 5 تا 9 3 کنفرانس رو در شهر دالاس خواهم داشت. البته در شهر پالینو، در پالینو سنتر واقع در 2000 اسپرینگ
کریک پارک هاوس یا ببخشید پارک وی به هر حال در این باره اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید. برامی در خدمت دوستان عزیز در دالاس خواهم بود. با شنونده عزیزی که فرمودن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر هلاکویی.
بله بفرمایید.
من از تهران تماس میگیرم خدمتتون.
خواهش میکنم.
و مسئله داشتم در مورد فکر میکنم دیپرشن باشه. من برنامه افسردگی شما رو کامل دیویدیاتون رو نگاه کردم. تا به امروز فکر میکردم من شاید یه جهانبینی متفاوتی دارم از دیگران. درست؟ صدای من رو دارین؟
بله خواهش میکنم بفرمایی.
رو ایر هم پخش میشه درست؟
بله کاملا.
اوکی نشته. بعد ولی وقتی که اون سیدیوی شما رو نگاه کردم احساس کردم که احتمالا من بعد یه دیپرشن خیلی سختی داشته باشم که این موجود میشه که من هر روز میخوام خودکشی بکنم یا سعی دست به خودکشی میزنم و بارهای بار خودکشی کردم و هنوز هم بیشترین چیزی که دوست دارم همینه، اینه که واقعا دوست دارم خودکشی بکنم.
چرا دوست دارید خودکشی بکنید عزیز؟
من اولا یه چیزی حدود چند سالی هستش که مواد مخدر مصرف میکنم و نمیتونم تو حالت عادی خودم باشم. حالت عادی خودم بی نهایت آسیب پذیرم، اسمیون به نفسم بی نهایت پایینه. و
خب آخه عزیز ببینید، من مثل این است که به شما برگردم بگم چون مثلا چشمم درد میکنه چشمم رو الو
جانم دوش میدم.
من وقتی چشمم درد میکنه بنابراین چشمم رو در میارم، یا چون چشمم درد میکنه میرم یه ماده مخدر مصرف میکنم که چشم دردم رو حس نکنم، در حالی که خب یه راه ساده تری وجود داره برم مشکل چشم دردم رو با مراجعه به یه چشم پزشک حل کنم. شما من میفرمایید وقتی که من ماده مخدر مصرف نمیکنم مثلا اعتماد به نفس یا حرمت نفس کم، خب به این مشکل حل کنید. بله اون آدمو نمیکشه ولی ماده مخدر آدمو میکشه. این مثل این است که من برگردم بگم چون گرسنه هستم دلم درد میکنه چاقو میزنم تو دل. شما دارید عزیز از این تکنیک استفاده میکنید؟
درسته.
خب شما فرض نصب کنید، فرض بفهمید شما از ماده مخدر استفاده نکنید. ببینید از چی رنج میبرید، اون رنج رو میشه از بین برد.
دقیقا همین کارو کردم. من الان مدتی هستش که پاک هستم آقای دکتر.
بسیار عالی و خوب.
من از اول تابستون چیز نکردم، منتها اینکه یه سری قرصایی هستش، دیاسپام، اوگداسپام، اینا رو گاهی من مصرف میکنم، شاید تعدادش هم بالا باشه. من در مورد سیدیای شما در مورد داروها و اینا شنیده بودم، SSRI و مدلای دیگه‌ای که برای افسردگی کار میکنن. دکتر خود من به من میگه شیزوفرنی داری و این که می‌خواستم بدونم که آیا من میتونم در دوران مصرف مواد مخدر از داروهای ضد افسردگی استفاده بکنم و نتیجه بگیرم، و یا اینکه باید حتما من مواد مخدر رو ترک بکنم و هیچ چیزی استفاده نکنم.
آخه من البته ترکیبای این اولا نبینید، شما یه مطلبی رو دفعه اضافه کردید به بحث که موضوع فرق کرد. شما درباره افسردگی صحبت کردید، حالا درباره اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی صحبت کنید.
دقیقاً
این تشخیص از کجا اومده؟
تشخیص شیزوفرنی دکتر روانپزشک من داخل ایران این تشخیص رو برام دادن و به من قرص رسپریدون دادن.
خب شما الان چند سالتونه؟
28 سال.
خب چه علائمی از حالت‌های در حقیقت توهم و فکرهای باطل و هذیان و اینا دارید که احتمالاً به اسکیزوفرنی میخوره؟ مثلا چه چیزی رو فکر میکنید شما غیر واقعی میدونید یا میبینید که دکترتون به این نچرسه اسکیزوفرنی دارید؟ چون باید آدم اسکیزوفرنی معمولاً در مرحله فعال بیماریش یه توهماتی داره، ایلوژن، یه فکرهای باطلی داره، دلوژن، یه مقدار هذیان داره، هالوسینیشن، صدا میشنوه، یه چیزایی رو میبینه. شما چه حالتی دارید از اینا رو؟
تقریبا الان هیچی.
ولی قبلا چی؟
قبلا شاید مثلا صدای خودم مکررن پخش میشه، یا اینکه مثلا دوست داشتم به چیزی فکر کنم نمیتونستم، ذهن من استاپ میکردش و مکررن به یه موضوعی که شاید خودش اراده میکردش فکر میکرد و ذهن من تقریبا بعضی از اوقات از کنترل خودم خارج میشه. یعنی اینکه مثلا من میدونم جایی باید به گونه‌ای رفتار بکنم ولی بازدهی دیگه‌ای ذهن من به من میده، یعنی انگار که شاید انتظاری که ازش داشتم ورورده نمی‌کرد، شاید به خاطر این بوده.
مثلا چی مثال برای من میتونی؟ چون یه ذره
یه مثال خوب سخت بتونم پیدا بکنم.
خب حالا ببین
مثلا اینکه شاید بخوام جان
بفرمایید،
شاید اینکه مثلا یک جایی میخوام قرار بگیرم یک عملی رو انجام بدم، احتیاج دارم اونجا با خونسردی رفتار بکنم و میدونم که اینجا باید خونسرد باشم و بی جهت ذهن من منو درگیر میکنه و افکار متفاوت میریزه توی ذهن من و فکرهایی که نسبت نداره، احتیاج نیستش به اونا تون زمان فکر کنم و اونا رو میریزه توی ذهن من و تقریبا یه حالت دوگانگی دارم، انگار به خودم اصلا نمیتونم کنار بیام.
البته ببینید عزیز، این میتونه بیماری‌های دیگه باشه، ضمناً میتونه در موارد شدید افسردگی هم این حالات پیدا بشه. من یه مقداری مطمئن نیستم و امیدوارم هم نظرم درست باشه، معلوم نیست شما بیماری اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی داشته باشید. حالا با خوردن داروها حالتون بهتر شده؟
من تقریبا الان مشکلی که از بابت اسکیزوفرنی باشه، دکتر خودم میگه الان دیگه خودم هم مطمئن نیستم که تو دقیقاً اسکیزوفرنی داشته باشی.
پس منم حق داشتم، ولی که اون علائم یه ذره با اون چیزایی که معمولا در بیمار اسکیزوفرنی متفاوته. حالا شما خب چرا این سوالای پزشکی و دارویی رو یا به خاطر اون چیزایی هست رو از دکتر متخصص که من اولا نیستم و بعد از او شما رو میشناسه نمی‌کنید، یا از او بپرسید که
یه مشکل خیلی بزرگ دارم آقای دکتر هولاکویی
جان؟
من اصلا نمیتونم اطمینان بکنم، برای من اطمینان کردن واقعا مثل سخت‌ترین کارهاست. من اصلا به هیچ کسی اطمینان ندارم. من فقط اگر که شما رو میشناسم یا با شما دارم صحبت میکنم به خاطر اینکه سیدیاتون رو دیدم، اون اطمینان به نفستون و اون صحبت کردنتون و اون اطلاعاتتون این چیزی بوده که منو جذب کرده و من تراست کردم. من واقعا نمیتونم تراست بکنم به این راحتی.
خب ببین عزیز، حالا اون شرط مهم نیست، مهم نیست که تو تراست بکنی، ولی وقتی کسی به تو حرفی میزنه میتونی فکر کنی که شاید راست بگه، شاید درست نگه، شاید اشتباه میکنه، ولی اگر دیدی با قید احتیاط میتونه آدم یه کاری رو بکنه، مثل اینکه شما برای من این چای بیارید، من فکر کنم که ممکنه خیلی داغ باشه، لب منو بسوزونه، با احتیاط بهش نزدیک میشم، یا حتی ممکنه چون لبم حساس داره ممکنه یواشکی دستمو بزنم ببینم گرمه یا نه، یا دورش رو بگیرم. من نمیخوام تو به کسی اطمینان کنی، برای اینکه اون یه قصه دیگری است، ولی ما تو زندگیمون چاره‌ای نداریم. وقتی تو پشت فرمون میشینی مجبوری به همه راننده‌های دورورت که نمیشناسی اطمینان کنی و الا میتونن بزنن تو رو بکشن. اون مهم نیست، خودتو گرفتار موضوعی از این قبیل نکن. به من بگو تو خانواده کسی که مشکلات مانند تو رو داشته رو داشتی؟
به هیچ عنوان، نه فقط خودم هستم.
نه من بیشتر عزیز احساس میکنم با توجه به نوع حرفات، برای که من با بیمار اسکیزوفرنی فراوون بودم، من نمیبینم در تو، یعنی من احساسم این است که احتمالاً تو یه حالت افسردگی داری با شرایط یه مقداری به هم ریخته روانپریشی، و این البته خیلی شبیه میتونه بشه به اسکیزوفرنی. و اگرم دکترت فکر میکنه که شاید الان نداری یا به هر حال او رو اداره و کنترل کرده، تو هم از این فکر بیا بیرون، چون اون یه مقداری بیماری و مشکل رو، یعنی ببین عزیز، آدم با افسردگی حتما میتونه هم معالجه بشه هم کنار بیاد، با اسکیزوفرنی کار مشکله.
من آقای دکتر صبح و شب برنامه من شده که من اینو جلوی کسی نمیتونم بگم، نه جلوی خانواده‌ام نه جلوی هیچ کسی. حالا بر من حتی صحبت کردن روی خیلی سخته، ولی الان دارم صحبت میکنم. من فقط صبح تا شب به این مدل‌های خودکشی دارم فکر میکنم و این واقعا ناراحت کننده است و شاید فکر میکنم که فقط مریضم و میدونم که مریضم و باید با این مریضی یه جور کنار بیام و من احساس میکنم این من نیستم که اینطور به من دستور میده.
آخه ببین عزیز،
ولی
من فکر
این شده شیرین ترین آرزوی من. ببخشید وسط صحبتتون بذارید.
ببین قربونت برم، صبر کن عزیز دل. نه مثلا یه جور دیگه موضوع رو نگاه کن. چرا تو ماجرای خودکشی رو فکر میکنی که یه چیز فکری است؟ من فکر میکنم تو به دلیل اون افسردگی نوعی ابسشن پیدا کردی و دکتر احتیاج به دارویی داره که تو رو از این فکر ثابت واحد مثل مربوط به خودکشی دور کنه. یعنی اینا نشون دهنده اتفاقا نوعی از افسردگی و اضطراب و وسواس که زمینه‌های روانپریشی یا سایکاتیک رو نشون میده. و اگر به دکتر همین حرفو بزنی که امیدوارم گفته باشی، میتونه با دارویی که ضد ابسشن یا وسواس هست کمکت بکنه. علاوه حالا این زندگی ای بی ارزشه که ولش کن، چرا میخوای از بین ببریش؟ اگه ارزشی داره برای چی میخوای خودتو بکشی؟ تو آخه آدم معقولی هستی؟ جواب منه بده. زندگی بی ارزش و بی فایده است، خب ولش کن. گور پدرش.
از اینجایی که من نگاه میکنم هیچ چیز قشنگی نداره.
خب نداشته باشه، نداشته باشه،
لذت نمیبره.
خب نبر، نبر. یه زندگی است که توش هیچ لذتی نیست، برای چی میخوای خرابش کنی؟ چیزی که بده، بی ارزشه، چرا میخوای خرابش کنی؟ من به تو بگم اونوره مثلا فرض کن پشت کوه یه تیکه کثافت اونجاست، حالا بیا بریم اون رو مثلا از بین ببریم. خب چه چیز بی ارزشه؟ من برای چی وقت عمرم رو بریم؟ تو زندگی میگی بی ارزش، قبول، مثلا بحثی هم با تو نمیکنم. خب ولش، این زندگی خب بی ارزشه، ولش.
خب من بعد این حالت افسردگی هستی خودم از بین ببرم؟
نه 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 نه. خب اون حالا شد حرف حسابی. حالا یعنی یه کسی هستی که میخوای خوب زندگی کنی.
من واقعا میخوام این کارو بکنم، واقعا خسته شدم.
پس بنابراین به دکترت بگو که این احتمالاً یه ذره جنبه ابسشن و وسواس تو رو از طریق دارو کنترل کنی، و دومم تویی که به نظر من اسکیزوفرنی نداری، بهتره بری دنبال معالجه یه بیماری که 100% تو میتونی خوب بشی. یعنی اصلا تردید توش نکن.
من مطمئن هستم این بیماری دیپرشنه.
منم همینطور.
من دقیقاً لوز انرژی میگم، من انرژیم دقیقاً کسر میاره، دقیقاً حالتهای ثابت دارم، و بزرگترین مشکل من اینه که من اصلا از توی خونه نمیتونم برم بیرون.
حالا نه میتونی بری بیرون، نه نه نمیخوای بری، ولی میفهممت. به نظر من برو روی افسردگی با دکترت درباره افسردگی و وسواست صحبت کن، موضوع اسکیزوفرنی رو بذار کنار. این دوتا بیماری کاملا قابل معالجه هستن. اول احتیاج به دارو داری، بعد یه روان درمانگر خوب، یه روانشناس خوب پیدا کن، باش کار کن، مطمئن باش همه چی.
من از کجا میتونم پیدا کنم دکتر؟
اونجا هستن دیگه. ببین
من الان همین الان به سختی شما رو تونستم
پیدا کنم. من پیش منو گوش من تلفن منو میشه گرفت پیدا کرد. روانشناسم به همین راحتی میشه از دوستان بپرس. من به پیامام رستم، یه دو ماه دیگه من تلفن کنم با هم یه مفصل تر صحبت. خوشحال شدم با صحبت کرد.
مرسی از دوستت. مرسی من قبول کردم.
بای عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
این بخش از برنامه را شرکت محصولات غذایی صدف به شما تقدیم میکند. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
سلام شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم هر یک شنبه ساعت 5 عصر شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید. نظر به اینکه بحران اخیر اقتصادی در امریکا تعداد بیشماری از ایرانیان مقیم امریکا را دچار اضطراب و سردرگمی نموده، لذا شنیدن دیدگاه های متفاوت کارشناسان فعال در اقتصاد امریکا میتواند شما را در تصمیم گیری های مهم یاری دهد. برنامه اقتصاد و اندیشه های نو هر یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر.
بسیاری از ما آرزو می‌کنیم بتونیم تأثیر مثبتی در جهان داشته باشیم، اما فقط عده قلیلی از ما امکان همیاری با میلیون‌ها انسان رو به دست میاریم. با حمایت از سازمان غیرانتفاعی سیتی آف هوپ، شما میتونید میلیون‌ها نفر رو در سراسر جهان یاری بدید. پزشکان و محققین سیتی آف هوپ همه روزه تحقیقاتی رو برای یافتن راه‌های معالجه و درمان بیماری‌های مهلکی مثل سرطان و یا بیماری قند انجام میدن که نتایج این تحقیقات در دسترس سایر مؤسسات در سراسر جهان قرار میگیره. با حمایت از این سازمان شما هم نقش مؤثر و مثبتی در زندگی هم نوعانتون خواهید داشت. با مراجعه به وبسایت cityofhope.org و یا با تماس با تلفن 626-256-HOPE آگاهی های بیشتر رو جویا بشید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه مقدار به خودم اول بگم بعد سوالمو
ازتون
بپرسم. من 28 سالمه. حدود 4 ساله که اومدم کانادا. حدود 9 ماه پیش با یه آقای کانادایی آشنا شدم که با هم همرشته هستیم. ایشون 5 سال هم من بزرگتره. از همون اول آشنایی هم خیلی خوشمون اومد و خیلی همو زیاد میدیدیم، همه چی خیلی خوب بود. بوده ایشون راجع به رابطه‌های قبلیش به من برای من گفت. من زیاد اتفاقا نپرسیدم، خودش توضیح داد که قبل از من با یه دختر خانم هندی دوست بوده، بود نزدیک 2 سال که 1 سال با هم زندگی کردن خونه ایشون و ایشون خوشحال نبود از این رابطه استیم کرده. مثلا آخر اولش دوستش این خانم، ولی آخر کار ایشون بوده که رابطه تمام کرده و اون دختر خانم خوشحال نبود از این که اون رابطه تمام شد. و قبلش باز با یه خانم دیگه دیت میکرده به خاطر برای 4-5 سال که 12 سال از خودش بزرگتر بود و به خاطر اختلاف سنی از هم جدا شدن.
اون کجایی بوده میدونی؟
اون خانم اون کانادایی بودن. بعد خلاصه بعد اینکه 2-3 هفته گذشت گفت آره، ایشون من رو به همه دوستاش معرفی کرده بود و خیلی خوشحال بود. بعد گفتش که آره من با همین گرفرند قبلی که هندی بوده باش بعض وقت با هم به هم ایمیل میفرستیم و یا تو اینترنت چت میکنیم. من اکثر تو رو براش فرستادم و فکر میکنم خیلی تعجب کرد و این حرفا که من با تو آشنا شدم. خلاصه اینا گذشت و بوده تو هفته بیشتر از 2 هفته که ما با هم آشنا بودیم بیاست تلفن من زنگ زد. یکی گفت دیدم که یه دختری پشت خط گفت آره من همون دختر هستم که اون باش دوست بوده. من خواستم بهت بگم که آره من این بلا سر من اومده، سر تو نیاد که این آدم خیانتکاریه، به من خیانت کرده، من دارم نمیخواد ببینم که داره با کسی این کارو میکنه، این رابطه با دوست دخترهای قبلیش قطع نمیکنه، میبینتشون و من میتونم که هفته پیش این با کسی دیگه رابطه جنسی داشته و خلاصه هفته. من خیلی شوکه شدم، خوشترش تماس گرفتم با ایشون رو گفتم که آره دوست تو زنگ زده و این حرفا رو به من گفته، آیا اینایی که میگه حقیقت داره؟ گفتش که گفت آره من با دوست دخترهای قبلی هنوز صحبت میکنم. این دختر خانوم هم مثلا هفته قبلش خونه این بوده، منطقه با هم یک رابطه دوستانه دارن، یعنی رابطه بیشتر از اون نیست، ولی برای پروژه خونه این رفته بوده و درست میگه که این با یک کس دیگه خوابیده بوده و این حرفا و تمام اطلاعات رو این دختر خانوم خودش پیدا میکنه. حتی شماره منو به طریقای مختلف، خیلی حالت آبسس داره به ایشون و شماره منو پیدا کرده بوده بدون که ایشون بهشون بده با یا شماره کسای دیگه که ایشون باشون آشنا میشه پیدا میکنه باشون تماس میگیره اینا. خلاصه من خیلی ناراحت شدم، اصلا نمیتونم باور کنم و خواستم جداشم از این، چون گفتم من نمیتونم تو این رابطه باشم که تو 2 هفته اول در حالتی که مثلا از تمام هفته 5 روز شما با هم بودیم این کارا رو کردی، من واقعا نمیتونم فراموش کنم. ایشون خیلی هم من معذرت خواهی کرد و گفتم میدونم اشتباه کردم و یه سری لوز اندینگ بوده تو رابطه های من خوب نبوده و تمومش میکردم و همش اشتباه من بوده. من به گردم میگیرم خودم ثابت کنم به تو که هر چی تو بخوای من فقط میخوام با تو باشم و با هیچ کس دیگه در ارتباط نیستم. بعد خلاصه تو همین حین من رفتم اونجا، اون دختر خانم هندی رو باز دیدم. ایشون اومده بود و ما ستامون اونجا بودیم. هی داشت میگفتش این آدم بده، این اینجوریه اونجوریه روی هم روی ایشون، تو نباید بیای تو این رابطه، اون اصلا آماده نیست که بخواد بیاد تو این رابطه. من گفتم که اگه تو فکر می‌کنی آدم اینقدر بده برای چی افتادی دنبالش میگی، برای چی سعی می‌زنی، برای چی شماره منو پیدا می‌کنی، اگه اینقدر آدم بده و با تو بد بوده و تو خاطر بد داری و این حرفا. این خانم اصلا جواب من نمیداد، هست دوباره حرفو میچرخوند و حرف خودشو میزد. خلاصه دوباره آقا زنگ زد. من گفتم ببین اگه میخوای اینطور باشه من به تو 2 روز وقت میدم، نمیخوام هیچ تصمیمی با عجله بگیری، هم فکر کنم هم تو، من تنها در یه صورت حاضرم با تو باشم که تو تمام رابطه ها تو قطع کنی. به هیچ عنوان من نباید بفهمم که با دختره قبلی رابطه داشتی و ایشون تلفن نداشت. گفتم یه تلفنم اگه میشه باید بگیری که اگه لازم شد من خواستم بدونم تو کجا هستی بعد همین جریانه، مگه من الان به تو اطمینان رو از دست دادم بدونم. گفت باشه من تلفن میگیرم، رابطه من با همه قبول. گفتم وقتی این کارو کردی، تصمیمت رو گرفتی، رابطه تو با اونو قطع کردی، با من تماس بگیر. اگه نه هم که هیچ چیزی، که این جریان تمام شده خلاصه. فقط به من گفت اون خانمی که من باشه 12 سال من بزرگتره، چون با خانواده من در ارتباطه، ممکنه اون یه مقدار بیشتر طول بکشه، ولی من سعی میکنم تا اونجا که ممکنه محدود کنم این رابطه رو و در نهایت تمومش کنم، ولی ممکنه تا بعد دو روز نشه، ممکنه که دو ماه طول بکشه. خلاصه بعد دو روز زنگ زدم، گفتم به همه زنگ زدم و به همه گفتم و با هم یه بریم همه امروز تلفن بخریم و من میخوام با تو باشم. خلاصه من قبول کردم و رابطه ما دوباره شروع شد. تو تمام این مدت همه چی خیلی خوب بود، علاقه ما هر روز هم بیشتر میشد. خانواده من رو به خانوادهش معرفی کرد، من ایشون رو به خانوادم معرفی کردم، ولی این دختر خانم هندی هنوز زنگ میزد. وقتی که من مثلا پیشش بودم میدیدم که با خونه‌اش تماس میگیره و این مرتب اسم گفت به من زنگ نزن، من با تو حرفی ندارم، من حرفی ندارم بزنم. ولی خانم دست بردار نبود، حتی دو سه دفعه ایمیل فرستاد، اون ایمیلاش رو برای من خوند و این جواب داد که برای من ایمیل نفرست، من با کس دیگه هم رابطه ما تموم شده. ولی این تلفن همیشه من اذیت میکرد. من ازش خواهش کردم میتونی یه کار کنی که اون دیگه به تو ایمیل نده، چون این آخریات که دخترم راجع به رابطه صحبت نمیکرد، اون دختر هندی فقط ایمیل میزد راجع به سیاست، یه وبسایتی براش میفرستاد یا حرفای روزمره و این جوابش هم میداد. من گفتم من این موضوع خوشحال نیستم، اگه میشه ایمیل تو قطع کن، یا اگه این خانم زنگ میزنه وقتی تو 10 دفعه گفتی به من زنگ نزن دیگه دل نده بخواد براش توضیح بدی، زود باید قطع کنی تلفن روش. ایشون گفت باشه بدون مخالفت و گفتش که من ایمیلش رو بلاک کردم چه دیگه به من ایمیل نده. خلاصه من هی معذرت میپرسم پس که خبر نیست؟ گفت نه هیچ خبری از این نیست، نه زنگ زده نه ایمیل داده، من ایمیلش رو بلاک کردم، هیچ راهی نیستش که اون بخواد با من دوباره تماس بگیره. یکی دو ماه دوباره این جریان گذاشت که من یه روز تو خونهش گفتم که این خانم بهش ایمیل فرستاده، بهش گفتم من تو نگفتی من رو بلاک کردم، پس چرا ایمیلش هستش تو میل باکس تو؟ گفت آه ببخشید، این مثل که ایمیل دیگه داشته که من خبر نداشتم از اون برای من ایمیل داده، من همین الان بلاکش میکنم. خلاصه خود دوباره ما بحثمون شد سر این جریان و این خانم زنگ زد و دوباره گفت خواهش میکنم از بعد با من تماس نگیر، من حرفم خیلی دوستانه، مواظب خودت باش، امیدوارم موفق باشی، تو میدونی من به فلانی گفتم که دیگه نمیخوام با تو حرف بزنم و این رابطه تمام شده. دوباره دو هفته گذشت، ایشون پای کامپیوتر من ایمیلاشونو چک کرده بود، فراموش کرده بود که ببنده ایمیلاشو. من همینجور بی هوا پای کامپیوتر هم شدم، ایمیل ایشون تو کامپیوتر من بازه و وقتی دیدم دیدم که تمام این مدت این دوتا با هم ایمیل را دو بدل می کردن، با چند بارم با هم تلفن صحبت کردن، از ایمیلاشون اینجور برمی من و یه حالتی بود که مثلا الان مثلا گرفتند من اینجاست، من نمیتونم حرف بزنم، خودم بعدم با تماس میگیرم یا بعدم به ایمیل میدم. منطقه تو ایمیلشون چیز خاصی که نشونه مثلا علاقه یا رومانس باشه وجود نداشت، بیشتر حرفای روزمره بود، به غیر اینکه اون دختر خانم یه وقت یه چیزایی میگفت که من احساس میکردم که بخواد مثلا توجهشون رو جلب کنه یا به قول معروف نمیدونم دلبری کنه، نمیدونم دختر خانم هم دست بردار نبود، ولی از طرف ایشون چیزی نبود توی ایمیل، ولی من خیلی عصبانی شدم و واقعا خیلی راحت شدم، گفتم که تو هر روز من تو این سوال پرسیدم ای از ایشون خبر است و من دروغ گفتی، گفتی نه من با این هیچ ارتباطی ندارم و فکر میکنی واقعا این ایمیل ها ارزش اینو داشت که بخوای اعتماد منو از بین ببری، در حالی که یه دفعه من قول دادی که خودت خواستی تصمیم گرفتی که رابطه با این نداشته باشی. دوباره گفت ببخشید من هیچ کاری نکردم، من با اون نه بهش علاقه دارم نه چیزی، اون خیلی با من نایس بود، خیلی صحبت‌های روزمره بوده، چیز خاصی نبوده، من جواب ایمیلاشو دادم یکی دو دفعه زنگ زدم، گفتم ولی همینقدر که تو به من دروغ گفتی و جلوی اونا اینجور نشون دادی که من جلوی این وانمود میکنم با شما حرف نمیزنم ولی پشت سرت حرف میزنم، من خیلی ناراحت کرده. خلاصه من بازم بعد از اون خیلی معذرت‌خواهی کرده، گفته که من دیگه این کارو نمیکنم، هر وقت خواستی بیا چک کن، نمیدونم هر کار میخوای بکن، معذرت ازم بخوام، واقعا چیزی نبوده، فقط ایمیل های خیلی ساده بوده، هیچ چیز خاصی نبوده، هیچ چیزی که خیانت باشه نبوده، ولی با این حال من میدونم که دروغ گفتم، میدونم اشتباه کردم و نمیخوام این جریان پیش بیاد دیگه و نمیخوام تو رو از دست بدم. خلاصه من دوباره قبول کردم، ولی از اون جریان به بعد خیلی ناراحتم و واقعا برام سخته که بخوام اطمینان کنم. نمیدونم که اصلا درستم بخوام توی رابطه باشم.
آخه شما اصلا به من بفهم، آیا شما تفاوت مذهبم با این آقا داری؟
بله تفاوت مذهبی داریم، ولی کلم من خودم آدمی هم.
نه من کاری نرم به شما. سوال دوم این است که شما 4 سال مالی توی کشوری، چطور به خودتون راحت هستید که برید با یک کسی که مالی یه فرهنگ و یه مذهب دیگه ای هست اینقدر نزدیک بشید؟
یعنی ببینید من از اون لحاظ باش مشکلی نداشتم کلا. از آدم
چرا با مسائل فرهنگی هست؟ من دقیقاً از موضوعش همینه. برای اون آدما این روابط یه جور دیگه است، برای شما یه معنای دیگه داره. علاوه شما یه آدمی با این همه حساسیت و این همه احساس که البته حق دارید، نه اینکه بگم شما حق دارید، با این همه احساس کنترل و مالکیت با یه مرد کانادایی چیکار دارید؟ او احتمالا اینجوری است. علاوه اینکه نشون داده، ببینید اینکه با قبلا یه خانمی بوده، بعدن با این خانم بوده، این رابطه رو اینجوری داره، با کسای دیگه بوده، با شما بوده، نشون دهنده این است که دقیقاً تو اون زمینه که شما حساسید او نوع خوبش نیست. یعنی شما یه آدم شکاک، اونم یه آدم مشکوک. و من دقیقاً همیشه هم عرض کردم رو خط رادیو تلویزیونم بارها گفتم تو کار تراپی اصلا من حیرت می‌کردم که چطور شکاک‌ترین آدم روی زمین رفته با مشکوک‌ترین آدم روی زمین ازدواج کرد. و الان دقیقاً هم مورد شما همینه. این آدم 10 دفعه به شما نشون داره که حرف مفت می‌زنه، یه توضیحاتی میده برخلاف قرار و قولی که به شما داده، بعد شما هنوز باز برمیگردید برای که می‌خواید به خودتون ثابت کنید که هیچ آدمی قابل اعتماد نیست و الان هم نگران همه اتفاقات بعدی هستی. بعد از اون اصولا هم تفاوت فرهنگی و مذهبی رو دست کم نگیرید عزیز. اینا معناش این نیست که ما مذهب داریم یا فرهنگ داریم یا او داره یا نداره. معناش این است که ما متفاوتیم. تو به نظر من این تفاوت رو اینجا میشدید، برای که اون یه نوعی از آدمی است که رابطه براش یه معنای خاصی داره و رابطه به معنی قطع رابطه با دیگران نیست، در حالی که برای شما دقیقاً معناش همین و شما را هم میشه کاملا فهمید. علاوه ایشون اگر خیلی جدیه خیلی راحت میتونه یه رسترین اوردر از پلیس بگیره که اون خانم نه هرگز بهش ایمیل بزنه نه سراغش بیاد نه باش تلفن کنه. شما بعد از این همه مدت تازه خودتون یه ذره به نظر من قلقلک تو میشه که با میشین ستایی حرف زدن. یعنی چی؟
نه الان با اون
خاطره من راجع اون زمانو دارم میگم.
اونم بر حسب اتفاق من اونجا بودم، اون خانم پاشو اومد اونجا.
خب دیگه معلومه که این مرد حد و مرزی رو برای خودش نمیشناسه، برای دیگرانی هم که باش رابطه دارن نمیشناسه. حالا این آدم سه تا چیز خوبش چیه که شما بهش اینقدر علاقه مندی؟
والا من دقیقا به همین سوال شما قبلش بکنم. اولیش اینه که ما خیلی علایق مشترک داریم، چون رشتم اون یکی خیلی چیزا با هم دیگه میتونیم لذت ببریم. کلن خیلی واقعا علایق
شما رشتتون چی هست عزیز؟
دوستمون کامپیوتر خونه.
آها اوکی.
بعد دومیش که همیشه هستم آدم خیلی سخت‌کوشه، خیلی آدم اهل مطالعه، خیلی دلش میخواد زندگیش رو بسازه، به نسبت سن و سالش خیلی پیشرفت کرده تو رشتهش و درسش و کارش. سومیش خب از لحاظ ظاهری خیلی دوستش دارم، علاقه من آدم جذابیه از اون نظر. کلا با من هم به غیر این جریانا خیلی مهربونه. حالا
خانوادتون نظرشون چیه راجع به اینا؟
خانوادش خیلی با من مهربون هستن، کاملا هر هفته میخوان منو ببینن، همه مهمونیاشون منو دعوت میکنن.
چند تا خواهر برادر داره ایشون؟
فقط یه دونه خواهر کوچیک‌تر داره.
شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
بعد ما 4 تا هستیم، 3 تا خواهر یا برادر، من سومی هستم.
چقدر شما آدم حساس و شکننده‌ای هستید؟
من کلا آدم حساسی هستم، میدونم اینو.
نه خب این کار راسته تو میده عزیز. این تفاوت‌های فرهنگی و این مسئله است. من فکر کنم که یک ایشون باید این پرونده ها رو ببنده، دو اندازه کافی وقت داشته باشید که همدیگر رو بیشتر و بهتر بشناسید. چون با وجودی که توی رشته و توی کار هستید، اون سه تا دلیلی هم که گفتید دلایلی برای خوش آمدن و بودن با هم هست، دلیلی برای عشق و عاشقی نیست. برای که موانع و مشکلات شما از جمله رابطه های او و ضمناً تفاوت فرهنگی و مذهبی اونم برای آدم مهاجر، اونا جنبه های بد و منفی است که بر آنچه که گفتید غلبه میکنه. ضمناً نشون میده یه مقدارم شما حساسیتی نسبت به مرد ایرانی و به هر حال زندگی با ایرانی دارید که اون هنوز بعد از 3-4 سالی که آمدید یا فرض کنید 3 سالی که اومدید تو کانادا بلافاصله درگیر یه رابطه با یه کانادایی به صورت جدی میشید. من فکر کنم یه مقداری صبر کنید عزیزی، مقداری فرصت به خودتون بدید، ولی اون پرونده رو دقیقاً چک کنید و مطمئن بشید که این آدم بعد از اون همه توضیحات و اون همه درد و رنج و حرف‌ها و گفتگوها و حتی به یک اعتبار بحث‌های آزاردهنده، دیگه این پرونده رو پشت سر گذاشته و گفته که خیلی خب من با یه زنی در ارتباط هستم که او دوست نداره روابط گذشته من به نوعی در زندگی امروز من و او اثری داشته باشه، که کاملا به نظر من انتظار و خواسته شما درسته و این پرونده رو قبول کرده، بسته و خودش رو آزاد و راحت کرده. ولی اگر هنوز مستقیم و غیر مستقیم و پنهان و آشکار یا برخی از اوقات دلش میخواد اما از ترس شما نمیکنه، باید بدون این خطر بزرگی است، نه برای اونقدر رابطه، برای که خیلی از اوقات تو این جوامع اینا رو میشه فهمید، اما برای شما یه حساس شکننده، برای که اگر شما یه دفعه توی شرایط جدی بشکنید یا او یه دفعه دست گلاب بده شما از هم پاشیده میشید، برای که آماده هستید برای اون کار، برای که زمینه خفیف افسردگی رو و استراب رو و خشم رو در شما میشه دید.
بله من اتفاقا خودم احساس میکنم که استرابو که سردرد هست دارم، مخصوصا قبل از این سر کاری میرفتم که خیلی کار میتونم بگم بعدی بود که یه برخورده بعدی اونجا با من شد که خیلی حالت استراب از اون موقع مخصوصا گرفتم. راجع به ایشون هم دقیقا مثل خانمی که اول زنگ زدن، ایشون هم حالت پنیک اتک دارن، باید که میگن خیلی آدم موفقیه سر کار، ولی وقتی که مثلا بخواد یه چیزی رو پرزنت کنه یا یه پروژه رو بخواد راجع به صحبت کنه، وقتی آدم ها همه بهش نگاه میکنن یا یه جای بره مهمونی که نمیشناسه، در این حالت پنیک اتک بهش دست میده و میخواد از اونجا خارج شه.
خب ببین عزیز، اونم مسائلی داره. آخه شما انقدر یه اشکالی هم هست. ببینید ایشون با 3 تا زنی که شما میشناسید، یعنی شما، اون خانم هندی و اون خانمی که 12 سال ازش بزرگتره، همه نشون دهنده یه مردی است که دنبال یه جایی میره که احتمالاً یا آدما تفاوت داشته باشن یا او امتیازی داشته باشه، و این خودش نشون دهنده عدم امنیتش دیگه. نمیخوام وارد بحثای بشم چون بده برمیخوره، ولی همیشه این پرسش مطرحه که اون با شما ها چیکار داره. این که میگم با شما، با اون خانم هندی باشه، چرا یه کانادایی با کانادایی نیست؟ یه مقدار همیشه این سوال مطرحه. غالب اوقات هم نشون دهنده یه احساس بد راجع به فرهنگ و مردمان خودشونه، و یا نشون دهنده حرمت نفس بسیار کم و پایین که آدم فکر میکنه بره سراغ کسانی که احتمالاً نوع دیگری هستن یا ببخشید از ما کمترن. اینا خطرناکه عزیز. من خیلی از مجموعه این گفتگوها و رابطه راحت و راضی نیستم. اینی که فکر میکنم برای اینکه کار یکسره کنید کمی صبر کنید، مواظب دوربر باشید، ولی ایشون حالش خوب نیست، همونطور که حال شما هم خوب نیست، و میتونه این رابطه براتون گرون و سنگین تموم بشه. اینه که هم صبر کنید، هم اگر لازم شد با یه روانشناس خوب چند جلسه صحبت کنید که مطمئن بشید واقعا به درد هم میخوره. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون
ازتون. مرسی. خواهش می‌کنم. تمام. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
در فکر دریافت بیمه برای خود هستید؟ علی درخشانفر متخصص امور بیمه با 18 سال تجربه همه یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر اطلاعات مفیدی در رابطه با انواع بیمه ها در اختیار شما قرار می دهد. یک شنبه 3 بعد از ظهر با علی درخشانفر.
سلام شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت می کنم هر یک شنبه ساعت 5 عصر شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید. نظر به اینکه بحران اخیر اقتصادی در امریکا تعداد بیشماری از ایرانیان مقیم امریکا را دچار اضطراب و سردرگمی نموده، لذا شنیدن دیدگاه های متفاوت کارشناسان فعال در اقتصاد امریکا می تواند شما را در تصمیم گیری های مهم یاری دهد. برنامه اقتصاد و اندیشه های نو هر یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر. من رو خطم.
بله بفرمایید.
ببخشید من خواستم راجع به، من 71 سالمه، 5 تا بچه دارم، 2 تا پسر 3 تا دختر. پسر بزرگم بچه دوممه، 52 سالشه. پسر کوچیکم 47 سالشه. این 2 تا بچه دارم، چند وقت پیش 3 سال 4 سال پیش بیزنس کردن با هم قرض کردن. اصلا دیگه خانواده شون اصلا با هم ارتباط ندارن، هیچ هم دیگه رو نمیبینن. اینا من بیشتر وقتم رو با پسر کوچیکم، چون نزدیک منزلمونیم هستیم، بیشتر اونا میان خونه ما، بچه هاشون رو میارن و بیشتر کریسمس، فادرز، اینا همیشه با پسر کوچیکم هم. این 10-12 روز قبل از کریسمس تنکسگیوینگ پسرم بزرگم ماهی یه دفعه میاد پلو من با خانمش و بچه‌هاش اومدن اینجا گفتن که ما میخوایم بریم مسافرت. دخترم و با دختر بزرگم و دختر کوچیکم اینجا بودن. دختر کوچیکم به پسرم گفت که مامان خیلی دلش میخواد بیاد مسافرت. پسرم هم گفت باشه من میبرمش. اینا رفتن بلیط گرفتن، هتل گرفت خانمش و گفتم منم گفتم باید میام. بعد روز بعدش من به پسر کوچیکم گفتم که مامان امسال من میخوام برم با فراد مسافرت. گفتش که نه تو حق نداری، تو نباید بری مسافرت چون تو به من قول دادی که هر تنگسیرین با ما باشی. گفتم اونجا پارسال گفتی من میخوام خودم با بچه هم باشی. گفتیم خب باشی ولی امسال تو نباید بری، اگه بری من دیگه نمیذارم تو بچه ها منو سبینی و من بود. حالا من چیکار میتونم با این دوتا بچه بکنم؟ از یه طرف میخواستم نرم، دیدم به پسر بزرگم قول دادم و یه طرف برم این پسرم ناراحت.
خب آخه بچه های شما چرا اینقدر نامهربونن با خودشون و همدیگه؟ بعدم چرا این بلا رو سر شما میارن؟ یعنی این که دوتایی حالا با هم نمیخوان رابطه ای داشته باشن رو میشه فهمید، ولی این که هر کدوم از اونا بگن مادر ما فقط مال ماست و مادر اون یکی نیست و یا احتمالاً ما ایم که تعیین کننده و تصمیم گیرنده هستیم، نه منصفانه است نه انسانیه. چرا سر به این که یه فرزند درباره مادرش که نمیتونه میگه مادر تو به پسر دیگه توجه نکن یا با او قول و قراری نگذار. از این بابت متاسفم. حالا یه سوال ازتون دارم، ولی تا اونجایی که میدونید توی این ماجرایی که این دوتا برادر با هم قهر کردن، آیا یکیشون هست که خیلی خیلی بیش از دیگری تقصیرکار و اشتباهکار باشه یا اینکه هر دو برابر؟
نه، پسر بزرگم یک کمی آرومتر و تیزتره. پسر کوچیکم خیلی حساس و خیلی چیزه، اون خیلی عصبانی مزاج و حساسه. به من میگه که ما این مامان ما این جنگ بین ما دو تا برادره، تو نباید بری. میگم مامان جون جنگ بین شما دوتاست، من چه گناهی کردم؟ من تازه اون شب اصلا به خدا حواسم نبود که من نباید مسافرت برم، من باید از اون اجازه بگیرم برم. گفتم من میام، بعد دیگه موندم سر دوراهی. خدایا برم، این ناراحت میشه نرم، اون ناراحت میشه، همینجور موندم.
نه متوجه هستم، با سوال من شما جواب بده چون اون مهمه. آیا تو اون اشکال و اختلافی که این دوتا برادر پیدا کردن یکیشون هست که خیلی خیلی تقصیر کار باشه، کوچیکه یا بزرگه، یا اینکه دوتایی تقریبا هر دو با هم اشتباه کردن یا با مشکلاتی روبرو شده؟
بزرگی یه اشتباهی یه کمی اشتباه کرد، کوچیکه خیلی
ناراحت. حالا اگر یک کسی با بزرگه صحبت کنه و بگه چرا با برادرت آشتی نمی کنی، جوابش چیه؟
برای که کوچیکه نمیخوام. اگه یک بچه خیابون همدیگه رو ببینن میرن از یه راه دیگه که اصلا چشمشون به همدیگه نیفته.
خب شما آخه دوتا بچه های بار آوردید که خوب بار نمیدن عزیز، یعنی اینا این نوع رفتار نسبت به هم دیگه نیست. آدم ها میتونن با همش کار برو، میتونن هم دیگه رو نبینن، ولی قرار نیست مادرشون رو تحت فشار بگذارن. من اگه جای شما باشم، چون اون قرار اولا شما با این کوچیکه بیشتر اوقات هستید و با اون بزرگه کمترید، بعد به اون قول دادید با اون خواهید رفت، اینم میگه بچه‌ها رو نمیبینه، خب نبین. شما رو چرا، یعنی چرا شما رو باید تنبیه بکنن به خاطر کاری که حق شماست؟ اونا حق ندارن تو زندگی شما دخالت کنن، اصلا هیچ کدومشون. شما فقط چون یه انتخابی کردید، قراری گذاشتید، باید آزاد باشید چه انتخاب میتونید بکنید. من معتقد هستم که اولا یه کوششی بکنید که این دوتا با هم یه صحبتی بکنن. به نظر من شدنی است. من نمیدونم برادر کوچیک، حالا اصلا برادر بزرگتر اشتباه کرده، کار بدم کرده، خب حالا تو میخوای تا آخر اون خودتو اذیت کنی بچه؟
نه، اونقدر کار بد و اشتباهی هم نکرده با اون بزرگی اینا، ولی اصلا کوچیک حاضر نیست برادرش ببینه. هر بیزنسش هم یه ذره خراب میشه، مقصر برادر بزرگ رو میدونه. به خاطر همینم چیز فشار میذاره رو من که خیلی هم واسطه فرستادیم، خیلی هم چیز کردیم که اینا با هم آشتی کنن. یه رفت آمد معمولی که یه وقت مثلا فادر دی با هم باشیم اصلا موفق ماشیم.
نه به نظر من پسر کوچکتون داره تون میره و داره این ماجرا رو به همه چیز تعمیم میده. بعدم یه فاصله 5 ساله داشتن و یه فاصله بوده که اون از کودکی با اون برادر به دلیل فاصله مسئله داشته. برای به همجه است که من با بیزینس های خانوادگی هیچ موافق نیست. مشکلات خانواده میره توی بیزینسشون، از مشکلات بیزینس میاد تو خانواده، آخر کارم از توش چیزی در میاد که اصلا ارزش با هم بودن رو نداره. و اون کسانی که دلشون خوش است که خیلی خوبیم، معمولا اگر جدا بودن معمولا خیلی بهتر هم میبودن. من فکر میکنم شما چون قرار رو گذاشتید بهتر این کار رو بکنید، ولی حتی اگر پسرتون علاقه ای داره، نه اینکه ما حرف زیادی با هم زنیم، برای که حال شما رو بفهمه و نظر منو بدونه، بگید امشب این برنامه رو بشنوه، نه اینکه چیزی گفتیم، ولی به خاطر اینکه بدونن اصلا درست نیست. ما که قرار نیست مادر و پدرمون رو شکنجه کنیم به خاطر خشمی که داریم یا قهری که داریم، اونم یه کسی دیگه تو رو اذیت کرده اگر کرده، ولی یکی دیگه رو چرا مجازات می‌کنی؟ بعدم مادر مال هیچ کس نیست، پدر مال هیچ کس نیست و بچه‌ها به همون اندازه حق دارن. مثلا من پدر مادر هر اندازه‌ام که بچه‌ها خوب یا بد باشن، واقعا محبت بدون قید و شرط ایجاب میکنه که همشون رو همیشه دوست داشته باشن و حاضر باشن براشون همه کاری بکنن. من فکر میکنم اگر اون قولو گذاشتی برید، این یکی ناراحت میشه بشه بعدم.
آقای دکتر من تنسیمین بوده رفتن اومدن.
خب پس حالا اگر هست که دیگه چیکار
می‌کنی؟ اون حالا ناراحتم که پسرم این چیزا رو با من. اصلا تلفن یه چیزی گذاشته روش که من نمیتونم با خانومش صحبت
کنم. خب نزنید خانم، حالا شما هم باز ببینید، باز شما مزون ور مثل اون همون کارو نکنید. آدم با کسی ای حرف نزنه هیچ دور نمیشه. هیچ هم برای خودتون این بازی رو در نیاری. شما هم نمیخواد نخواد دیگه.
خب ناراحتم میگم.
نه من نمیگم شما ناراحت نیستید. بهتونم کاملا حق میدم. بچه‌هام دارن با شما بد میکنن. من البته ای جای برادر بزرگتر بودم به شما زنگ میزدم میگفتم که مادر حتما قرارتو بشکن برو پلو برادر کوچکتر، ما نمیخوایم. اگر یعنی اون درستش اون بود که اون کارو میکرد، ولی شما حالا که رفتید اصلا خودتون اذیت نکنید. کردی شما آزادید، شما حق دارید، اونا هیچ حقی ندارن، اونا هیچ حقی ندارن. شما کاری که کردید درست بوده، ازش هم بگذرید. بعدم حالا نمیخوان جواب تلفن شما رو بدن ندن. حالا پسر کوچیک شما اینگونه که شما میگید، اگر چنین آدم خشمگین و عصبانی و متاسفانه کینه توزیه، بعدم همیشه معتقد تقصیر و گناه دیگرانه و این او را از پا در میاره و این نگاه واقع بینانه درستی نیست. اینی که امیدوارم او هم این مسئله رو بفهمه و این مشکل رو یه جوری برای خودش حل کنه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خودتون هم اینقدر اذیت نکنید عزیز. به هر حال ما تو دنیایی هستیم که زندگی سخت و مشکل بوده، مخصوصا وقتی که بچه‌ها یه مقدار با هم سر سازگاری و خوبی و خوشی با هم ندارم، ولی براتون آرزوی بهترین ها دارم. اگر پسر شما این حرفا رو شنید، خیلی 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 خوشحال میشم روی خط بیاد درباره اختلافش با برادر صحبت کنه یا بره با کسی صحبت کنه، چون به هر حال این یه زخمیه که باید خوب بشه، در غیر این صورت همه رو از پا در میاره.
یک دنیا از لطفتون
خواهش میکنم. تمنا احسان. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
جناب دکتر من در رابطه با پسرم خواستم از شما سوال کنم. یه پسر و دخترم. سوالم هم اینه که پسرم 8 سالشه و مشکل اینه که خیلی میترسه، شدیداً وحشت داره، میترسه تو اتاق تنها نمیتونه بره.
از چه سن اینجوری بوده؟
این خوب بود، بچه بود خیلی خوب بود، تو اتاق تنها میخوابید، ولی الان ببخشید دستشویی هم میخواد بره.
چه مدتی است؟
2 سال اینجوری شده.
خب شما بچه دومتون چند سالشه؟
بچه دومم نزدیک 4 سالشه، 3 سال و نیم 4 سالشه.
فکر میکنید اتفاقی افتاده که پسرتون اینجوری شده؟
نه خیلی کارتون نگاه میکنه دیگه، خیلی قدرت تخیلش، معلمش هم گفته که خیلی قدرت تخیل بالایی داره و حتی به ما گفته که دفترچه‌ای به این بدید که اون چیزی که فکر میکنه بنویسه و همش فکر میکنه و همش راجع به مسائل خیلی حساسه، بسیار بچه حساسیه.
یعنی چی حساسه؟
نسبت چطور بتونم براتون بگم، برفض مثلا من بچه های دیگر رو میبینم تو سن سالش، تو سن سال پسر من زیاد مثلا مهم نیست، میان تو درگیر کارهای بچه بازی خودشون هستن، ولی مثلا یه من مریض میشم یا خسته هم یا چیز، دائما میاد دوروبر من هستش، تا من دائما کنار من هستش، یا همچنین کلن با خیلی با مادر بزرگش خوب هستش، با مردم خیلی خوب هستش. یکی بگه من مریضم میگه آخه چرا مریض شد، یه برنامه نشون میده بچه گرسنه است میگه من نمیتونم غذا بخورم، چرا اون بچه گرسنه است؟
بله خب نه اون آسیب دیده. حالا به من بگید که یک سال اول حاملگی همسرتون مسئله و مشکلی داشت؟
نخه.
تولدش راحت و آسوده بود؟
بله بله.
چقدر وزنش بود یادتونه؟
وزنش نه جناب
دکتر. اوکی. سوم این که چه مدتی ما همسرتون به شیر داده؟
2 سال.
خب یه ذره وابسته.
2 سال.
خب وابستهش کردن. همونجا خب یه اشتباهی بوده. این خودش مسئله دیپندنسی است و خودش بعداً اون وحشت‌ها رو میاره. مطلب دیگه این است که با اومدن خواهر و برادر کوچکتر چه وضعیتی پیدا کرد؟
خیلی حساس بود نسبت به این قضیه، حتی به فرض
حساس نبوده، حسود بوده و بدجنس.
نه اتفاقا خیلی، ما اسم بچه‌مونو که گذاشته بودیم به فرض تارا، میگفت که چرا تارا نذاشتی، من میخوام این نزدیکتر به من بشه، بذاریدش.
نه اونا نه اون گولا رو نخورید. نه به من بگید که حساس بودنش نسبت به خواهر کوچیکترش چجوری بود.
والا من زیاد حساسیت راجع به خواهرش نداره، با بازیایی که خواهرش داره، این اول میخواد، یعنی خودش هم میگه که بریم برای مثلا خواهرم اسباب بازی بخریم، این دوست داره خودش انتخاب کنه. به قول خانم میگه که میخواد خودش بازی بکنه و میگه که اینا رو برای مثلا.
به همین دلیل که میگم خیلی جدی نگیریدش که مهربونه. حالا به من بفرمایید با بچه‌ها چطوره؟ با بچهای دیگه؟
با بچه‌ها خوبه، با بچه‌ها
راحت، اونجا حساسیت نداره به زود بر بخوره که من بازی نمی‌کنم.
نه.
تو مدرسه درسش هم خوبه؟
نه خیر، درسش خوب نیست و اصلا فکرشو نمیتونه این مشکل من این هستش، اصلا فکرشو نمیتونه جمع کنه.
خب آخه شما پسرتون احتمالاً یه ترکیبی از افسردگی و استرس با هم داره، یعنی ADD ممکن داشته باشه. حالا سوال من از شما اینه، تو خانواده شما و همسرتون آدم مضطرب و نگران یا افسرده داشتی؟ یه ذره با دقت بهش نگاه کنید.
آدم اینکه میکنم برادرم یک مقدار.
نه ببینید، زمینه‌ای که میفرمایید زمینه افسردگی و استرسه و اینا از اونجا میاد و احتیاج داره، یعنی مایه ارثی است که سیستم خیلی زود تحریک میشه و برانگیخته میشه. بنابراین شما بهترین کاری که میتونید بکنید اولا کاملا تو خونه شب اگر هست چراغش رو روشن کنید، بعدم شما برید تو اتاقش بخوابید. یعنی کاملا خاطرش رو از این بابت آسوده کنید که راحت باشه، یا اگر چراغ روشنه با اون راحتی راحت باشه، ولی احتیاج به کمک دارید. یعنی علائمی که میفرمایید احتمال کمبود توجه و تمرکز است، ADD. اون خیال پردازیش هم ناشی از ADD شه. برای اینکه افسردگی وقتی تو خانواده باشه، همیشه عرض کردم، یا ریشه افسردگی کمبود توجه و تمرکز، یا ساین و یعنی سیمتوم، علامت و نشانه افسردگی کمبود توجه و تمرکز میتونه باشه. حالا وارد اون بحث نمیخوام شم و به نظر من فرزند شما حتما ADD داره.
جان دکتر، شما فرمودید که زمان شیر دادن بچه طولانی بود. بله. همین شرایط برای دخترم هست، ولی علاوه خصوصیت اخلاقی دختر من دقیقاً.
آخه عزیزم، منم با سرعت 150 مایل رانندگی کردم سالم رسیدم، شما با 150 مایل رانندگی تصادف کرد. تصادف کار غلطه. بس. همیشه به کار غلط قرار نیست که بدن. اونم اشتباهه. اونم دخترتونم مسائل بعدی پیدا می‌کنه. وقتی کار اشتباهه.
اونم یه مشکل بزرگی که اصلاً اون با دیگران نمیتونه بسازه، تو این سن کوچیکی که داره دوست داره همیشه اول باشه، یا بفس تو یه کلاسایی که میبرن برای کامیونیتی سنتر که میبرن، بچه‌ها هم سن سال خودش هست. اگر یک موقع یک کارتی میارن که اسم بچه هست، یه اسم این نفر دوم باشه، با این سن کمش همچین ناراحت میشه، عصبانی میشه. و من حتی خودم بچه یو با این شرایط ببینم بیرون، فهم میگم خب رو دقت نکردن روی تربیت.
نه
خیلی شما... بچه به نظر من بی تربیت تو این سن.
نه نظرتون درست نیستم. فرزندان شما هر دوتا تو خانواده همسرتون و شما مسئله افسردگی و استراب و اینها بوده و بنابراین یه سیستم حساسی دارید و بنابراین موضوعهای کوچک و کم اهمیت شما همه رو به هم می‌ریزه و به همین جهت است که احتیاج با یک کسی صحبت کنید و ضمناً لطفاً و حتماً خانواده رو دقیقاً چک کنید، نه تنها تو نسل قبلی، یه ذره قبل، برای اینکه اینا یه مقدار علائم افسردگی، استراب، وسواس، با خودش خشم میاره و اگر براش کاری نکنید در آغاز به صورت افسردگی خودشو نشون میده، از حالا مگه شروع بشه مقدار کار رو براتون مشکل میکنه. بچه فرزندان شما، مخصوصا پسرتون، دختر رو مطمئن نیستم، هر دوی اونا یه ذره زمینه هایی رو برای مود دیسوردر و یا اختلالاتی از نظر حالات احساسی عاطفی دارن. بهتره از اول چک بشه، میتونم بهتون توصیه بکنم کمک کنم، ولی فرزند پسرتون احتمالا ممکنه کمبود توجه و تمرکز هم داشته باشه و اون ماجرای تخیلیش هم از اون میاد، تا اینکه نشان دهنده یه مقدار زمینهای خلاقیتش باشه، برای که اون معمولا به صورت دیگه خودشو نشون میده. فاصله سنی بچه‌ها میذاره زیاده، اون دو سال شیر دادن همسرتون هم اشتباهه، همه اینا دست به دست هم داده کار رو ذره مشکل کرد، ولی خوشبختانه همه اینا قابل حله و میشه پشت سر گذاشت. ولی وادارید بچه‌ها رو بعد از شناخت از خودتون و چک کردن همه خانواده، یعنی بپرسید از مادر بزرگ، پدر بزرگ، راجع بقیه چی میگن. مثلا
من پدرم وسواس داشتم، وسواس خب. تمیزی.
خب پس ببینید الان برادر افسردگی داشته، پدر وسواس داشته، خب اینا مسئله است که الان در بچه‌هاتون خودشو نشون میده عزیز. هم در پسرتون هم دخترتون. اون سابقه کمک میکنه که طریقه برخورد و معالجه و توصیه هایی که به شما میکنن با بچه ها بکنید فرق میکنه. فرزندتون هم مخصوصا برای ADD با تست تووا این کارو بکنید اگر در امریکا هستید یا جایی که این تست هست و این مشکل رو حل کنید. ولی همه اینا قابل حله، ولی با شناخت اصلا مسئله اخلاقی و تربیتی نیست. و ضمناً چون بازم تاکید میکنم برای اینکه اینقدر مشکلات دیدم، اون ماجرای بعد از 14 ماه شیر دادن بچه حتما اشتباه است و بنابراین اونو باید گذار. برای خوشحالم
جان ببخشید، اینکه تلویزیون تو اتاق بچه باشه درسته؟
هیچ اشکالی نداره،
مشکلی نداره.
بچه
دختر من و پسرم هم اینجوری بود، اونم همین
حال
ساعت ها پای تلویزیون میشه.
خب آخه اون قراره وادارش کنین به فعالیت عزیز. خب تلویزیون تو اتاق اشکالی نداره، مثل چاقونه تو آشپزخونه. مهم اینه که به درستی ازش استفاده بشه. بچه‌ها قرار نیست بیشتر از روزی یکی دو ساعت تلویزیون ببینن، به هیچ وجه. این کار درستی نیست. باید درگیر فعالیت‌های فیزیکی بشن. افسردگی هم از همونجا به وجود میاد.
از تلویزیون دیدن زیاد افسردگی به وجود میاد.
بدون تردید شما بدنی که ساکت می‌کنید افسرده میشه، پژمرده میشه. مثل درختی است که نظری رشد بکنه. به همین جاست که بچه‌ها قرار نیست بیشتر از یکی دو ساعت بشینن. اونم تازه 40 دقیقه به 40 دقیقه حد اکثر. باید راه بیفتن.
نظر شما راجع به بازی کامپیوتری چیه؟
اونم همینه، فرقی نمی‌کنه. هر چیزی بچه رو نگه داره یک یا دو ساعت.
تاثیر مثبت
یه جنبه مثبتی در یه زمینه داره، ولی در جای دیگه هم خراب می‌کنه.
بله.
برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
خیلی متشکرم. تمنام خدا باشه. شنگ رجمن بعد از چند پیام.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. صداقت، عملکرد صحیح و نتیجه موفقیت‌آمیز.
من سیمون پوراتحاد هستم. از اینکه در طول 12 سال گذشته منو به عنوان وکیل مورد اعتمادتون انتخاب کردید، متشکرم.
888-987-1818. تصادفات و صدمات بدنی ناشی از زمین خوردگی، حمله حیوانات و سهلنگاری در مراقبت از سالمندان در مراکز نگاهداری از آنها. دکتر سیمون پوراتحاد، دفاتر در بیولی هیلز و لس آنجلس. 888-987-1818. پرونده های مربوط به هر نوع صدمات بدنی را به دکتر سیمون پوراتحاد بسپارید و مطمئن باشید که بهترین نتیجه و بالاترین مبلغ خسارت را دریافت خواهید کرد.
در دفاتر من هیچ پرونده ای پیچیده نیست.
دکتر سیمون پوراتحاد، عضو 08 ایرانیان. 888-987-1818.
چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی آمریکا روز به روز در حال تغییر است. تصمیماتی که رهبران ما در طی ماه‌های آینده خواهند گرفت، اثرات مهمی در زندگی ما و نسل‌های آینده ما خواهد داشت. از شما دعوت می‌کنم با من بابک کلهر جمعه ساعت 7 شب برای گفتگویی در مورد مسائل اقتصادی و سیاسی کشورمان بپیوندید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که در روز یک شنبه 14 دسامبر از ساعت 10:30 صبح تا 9 شب کنفرانس یا سمیناری تحت عنوان علم و شبه علم Science and Pseudoscience برگزار خواهد شد. در این کنفرانس هدف این است که آنچه که موضوع علمی است از مسائل فلسفی، مذهبی و یا باورها و اعتقادات عجیب و غریب یا باورهای خوب و درست تفکیک بشه و اثبات و حل و هضم موضوعهای علمی با مسائل غیر علمی تفکیک بشه و به ویژه درباره سوء تفاهمات فراوانی که در این زمینه است، از جمله فیلم What the Believe Do We Know یا Secret و هیاهوهای بسیار کاملا دروغین متاسفانه فریب کارانه ای که در این زمینه ها وجود داره، از انرژی درمانی و انرژی صوتی و مثلا باور نکردنی است این حرف های عجیب و غریب، تکلیف اینا از نظر علمی روشن میشه. خوشحال هستم که دو نفر از استادان خوب و عزیز که در رشته فیزیک و در رشته ستاره شناسی و تاریخ علم، آقای دکتر توفیق حیدرزاده و آقای دکتر علی نیری که دکترای فیزیک نظری از دانشگاه MIT دارن، در این برنامه در خدمتشون خواهم بود و این موضوع در حد ممکن یک روزه تا حدود زیادی روشن خواهد شد. محل برگزاری این کنفرانس ونیجیان پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیداست. ورودی این کنفرانس 10 $40 و فقط کافی است چند دقیقه زودتر تشریف بیارید. البته در کنفرانس های من کارت ورودی تقدیم حضورتون میشه، ولی اگر نه چون ظرفیتی داریم احتمالاً در همون روز هم میتونید تشریف بیارید. برابر این یک شنبه 14 دسامبر ساعت 10:30 تا 9 شب. همچنین در همین محل ونژیان پالاس کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان و موضوعها و مسائل انسانی، از سه شنبه 13 ژانویه از ساعت 7 بعد از ظهر آغاز شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. و بالاخره این فرصت رو دارم که در سه شنبه 30 دسامبر و شنبه 3 ژانویه در دالاس باشم و سه کنفرانس در این شهر داشته باشم. محل برگزاری کنفرانس پالینو سنتر واقع در 2000 اسپرینگ کریک پارک وی در شهر پالینو که در دالاس یا نزدیک دالاس است. اطلاعات بیشتر رو دوستان میتونن از طریق وبسایت من دریافت کنن. آگاهی های بیشتر رو هم در این باره در اختیارتون خواهم گذاشت. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید. الو
درود بر شما.
بفرمایید قربان. من در خدمتتون هستم.
من یه خط دارم.
بله بفرمایید.
من با درود بر شما، سپاس از شما. من 26 سالمه و الان 3 سالگی اومدم به اروپا از ایران. یه خواهر دارم 14 سالشه، یعنی فاصله سنی ما 12 ساله. و دیگه خواهر و برادر دیگه ندارم. من مشکلم در مورد این که اصلا چجوری بزرگ شدم و مشکل اساسی اینه که اصلا من الان نمیتونم چیزی بخونم. من تا قبل از اینکه خواهرم به دنیا بیاد، مادرم یعنی ترخوشگم میکرد، به هم غذا میداد، درسامو مینوشت، با هم تمرین میکردیم، یعنی دیگه کنن وابسته مادر بودم. تا وقتی این خواهرم به دنیا اومد، یه جوری من توی خلع موندم، یعنی اصلا دیگه خب به طور طبیعی مشغول اون بودم و من توی خلع موندم و اصلا نمیدونستم چیکار کنم. تا اینکه مردنم از 20 اومد شد 17-16، بعدش یه ذره طول کشید که تا خودم رو بکشم بالا. تا اینکه من رسیدم اول دبیرستان که میخواستم انتخاب رشته کنم، در این موقع پدر گرامی وارد صحنه شد و این گفته چون پسر همه همکارای من رشته ریاضی فیزیک خوندن و مهندس شدن، تا هم هر رشته ریاضی فیزیک بخوندی و من آینده خوبی برات دارم و تو هم باید مهندس بشو، اگه نشی اینجوری میشه اینجوری میشه. در حالی که من خودم دوست داشتم وکیل بشم، دوست داشتم رشته ادبیات و انسانی بخونم. توی تستی هم که از من شده بود و نمره هم نشون میداد، منم نمره هم واسه ادبیات علوم انسانی شد. تا جایی یه سیستم من رو از اون مدرسه نمونهی که درس خود من رو برداشت بود گذاشت توی مدرسه غیر انتفاعی که من چیز بخونم، ریاضی فیزیک بخونم. یه بارم توی اول دبیرستان من توی ریاضی نمره کمی گرفتم و اومدم خونه بابا گفت چند گرفتی؟ گفتم این نمره رو گرفتم. گفت میخوای چیکار کنی؟ گفتم خب اگه نمرم نرسه من میرم رشته ادبیات علوم انسانی میخونم. توی چله زمستون من از خونه انداخت بیرون، گفت تا آدم نمیشی، یا رشته ریاضی فیزیک میخونی یا جا توی این خونه نیست. خلاصه من دوران دبیرستان رو و دوران راهنمایی که به اصطلاح شیرین ترین دوران زندگیم بود با تلخی گذروندم، بدون اینکه علاقه داشته باشم به چیزی که میخونم. و اصلا شبای امتحان میخوندم، اصلا یه آشفتگی داشتم که اصلا یعنی هیچی نگم بهتره. تا اینکه موقع دانشگاه شد بابام گفت که تو الان نمیتونی از دانشگاه قبول بشی، تو این سال کنکور نده، سب که سال بعد من تو رو میزنم کلاس های خصوصی 12 نفره ما هم این خصوصی واسه میگیرم تا اینکه از اشتهای فنی قبول بشی. منم دزدکی قایمکی توی دانشگاه رشته زبان رو زدم و وارد دانشگاه شدم و البته مخالفت میکرد که من نمیذارم تو وارد دانشگاه بشی اینجوری اینجوری. تا اینکه من دانشگاه قبول شدم، گفت لازم نیست بری و فلان، خانواده واسطه شد و نمیدونم اهل محل اومدن و فلان. خلاصه پدر گرام رضایت داد که ما بریم دانشگاه. 4 دانشگاه هم به سرمون زدم که این رشته‌ای که میخونی دخترونه است، بعدش تو آینده‌ای نداری. بعدش همه همکارای من پسراشون مهندس شدن، الان سر من طرف کنده است. بالاخره من لیسانس هم گرفتم با توجه به اینکه اصلا علاقه هم به زبان انگلیسی نداشتم، ولی میخواستم دیگه وارد دانشگاه بشم، چون اگه خونه میموندم با اون شرایطی که توی خونه بود من اصلا به جای نمیرسیدم. حالا شرایط توی خونه چطوری بود؟ من از موقعی که یادم میاد از کوچکی فقط توی خونه دعوا بود، یعنی از 3 سالگی تا 4 سالگی تا وقتی که من بیام از ایران بیام بیرون دیگه من یه پسر 23 ساله بودم، اینا رو از دعوای فیزیکی با هم جدا میکردم. دیگه نشستم یه زمان گریه کردم، گفتم دیگه بس کنید، من دیگه نمیکشم. یعنی من توی مدت 23 سالی که توی خانواده زندگی کردم آرامشی هم نداشتم. یعنی یه روز خوش آدم نمیدونست. سال یه بار وسایلامو با مامانم جمع میکردیم، حداقل فلوس میرفتم خونه پدر بزرگم، سه روز بعدش میومدن واسطه میشدن فلان، بازم برمیگشت. سر موضوع هیچ اجرات که الان من یه مشکلی دارم، اینه که من حدود 3 سال توی اروپا هم و من اصلا نمیدونم به چی علاقه دارم. مشکل بزرگم اینه که من اصلا نمیدونم مطالعه کنم. میدونم که مطالعه واسه آیندم خیلی لازمه و دوست دارم مطالعه کنم و میدونم که این بوسو دارم، ولی اصلا من وقتی کتاب رو میذارم جلوم چیز میدونم اصلا چشم وقتی میفته خوابم میبره. اصلا علاقه ای نمیدونم، یا علاقه دارم یا ندارم، اصلا من نمیدونم. اصلا من الان نمیدونم تو چه شرایطی هستم. اوضاع من چطور آقای دکتر؟
خب ببینید عزیز، با توجه به اون چه که من فرمودید، طبیعی است که شما یه زندگی پر از ترس و استراب و وحشت و نگرانی داشتید و او با خودش مقدار افسردگی رو و خشم رو هم آورده و با یه پراکندگی ذهن روبرو هستید. یعنی شما ذهنتون رو نمیتونید جمع و جور کنید. در نتیجه مثل یه کسی که بخواد همه فامیل رو جمع کنه، شما باید همه رو صدا کنید بیان، وقتی این میاد اون یکی میره و اون پراکندگی ذهن داری. رفتار پدر و مادر بد و غلط بوده، اون چسبندگی شما به مادرم این بوده که مادر چون هیچ کس رو نداشته شما رو کرده شوهر خودش و به بهانه اینکه من به پسرم میرسم و به درسش میرسم شما رو واقعا به مقدار زیادی از کار انداخته. بعدم با اومدن خواهرتون که به یک باره شما رو از وسط زمین در وسط زمین و آسمون رها کرده و شما هم که زمین خوردید، بعدم پدر با اون برداشت و دریافتای عجیب و غریب خودشون هم، حالا اگرم نظرش درست باشه طریقه برخورد و حل این مسائلش غلط بوده، شما رو به اینجا رسونده. الان هم که شما 3 سال در اروپا هستید، به هر حال هنوز گرفتار آسیبا و زخمای گذشته هستید. دو تا کار رو باید بکنید. یکی این که با یک کسی باید یه مقداری کار بکنید که این گذشته رو خاکش کنید، یعنی این جسدهای مرده‌ای که صبح تا غروب دوربر شما هستند و بوی گند و تعفنشون شما را اذیت میکنه خاک کنید و اینقدر در گذشته نمونید. و دوم این که حالا که به مقدار زیادی هم آگاهترید، هم داناترید، هم شاید توانایی های بیشتری در جهت مطالعه و تحقیق دارید، یه رشته ای رو که دوست دارید، علاقه مندید رو به آهستگی شروع کنید. انتظار و توقع زیادی هم از خودتون نداشته باشید و پیش برید و چاره ای ندارید جز این که زندگیتون اینقدر با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نگذاره، و الا شما در قبرستان و گورهای گذشته همچنان زندگی خواهید کرد. ولی الان اشاره کردید که خواهر هم اومده به اروپا، یا اینکه
نه خواهرم خوشبختانه یا متاسفانه توی ایرانه.
اوکی، حالا
شما متاسفانه اینجا من اوضاعم اصلا، یعنی فقط کار میکنم که چون من اینجا مشکل اقامتی هم دارم، یعنی مزید بر علت شده یه ذره، یعنی حالتم فهم میکنم خوب باشم شاد باشم خودم رو مشغول کنم کار میکنم، نمیدونم فهم میکنم برم پیاده روی توی کارهای فرهنگی شرکت میکنم، ولی مشکل اقامتی هم دارم. ولی مشکل اینجاست که اصلا نمیدونم میخوام چی کار کنم.
نه میدونید عزیزم، نه ببینید شما احتمالا اگر یک کمی آدم باهاتون صحبت کنه، چون من صدها بار تجربه کردم، بعد از 15 دقیقه میگید میدونم میخوام چی کار بکنم و چی کار بشم. اشکال کار این است که اون اطمینان و اعتماد رو به خودتون از دست دادید که بتونید اون کارو بکنید. یعنی اگر آدم با شما صحبت کنه آخر کار میگه دلم میخواد یه وکیل بشم یا قاضی بشم، ولی بعد احتمالاً میگید خب این که حالا غیر ممکنه، من آمادگیشو ندارم، اینجا منو نمیپذیرن، درسای اینجا مشکله و و و، یعنی واخ شروع میکنید حرفای دیگه زدن، ولی میدونید چی میخواید عزیز. شما همیشه با نظر من تو عمرتون میخواستید، علتی هم که الان همچنان خوب و زنده اید از اونجا هست. ضمناً تو کلام و صحبتاتون پیداست که یه مایه خوشبختانه حتی ادبی و ذهنی دارید، ذهن خوبی دارید و توانایی شدن هر چیزی که بخواید رو دارید. کمی کار سخته، کمی بیراهه رفتید در مقام مقایسه با دیگران که اصلاً مهم نیست، به حساب خودتون کمی عقب افتادید، ولی من اصلا اینو اینجوری نمیدم. شما از این بعد یه فرضی بگیرید و این فرض رو خیلی جدی میگم و اصلا شوخی نیست. فکر کنید 16 سالتونه. شما یه آدم 16 ساله‌ای هستید که هوش و عقل و دانایی و یه مدرک لیسانس یه آدم 26 ساله رو. اون 10 سال آخر رو بعدن به آخر عمرتون هر وقت که بعد از 120 سال مردید اضافه میکنید. شما میگید 16 سالم. به عنوان یه پسر 16 ساله آماده باشید برای زندگی سخت. اصلا هم فکر نکنی 26 سال، و واقعا اینو جدی میگم، یعنی بگید من 16 سالم، خیلی هم از سن و سالم جلوم و بنابراین میخوام برم همون چیزی بشم که همیشه دلم میخواسته، و اگر همچنان علاقه به رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی یا فرض کنید وکالت و حقوق دارید، را بیفتید ببینید که طریقه رفتنش در کجا یه ذره برای شما ساده تره، ممکنه، و چه کارهایی باید بکنید، چگونه باید خودتون آماده کنید برید. چون مسئله اصلی و اساسی شما الان هیچی نیست جز مدرک تحصیلی و در حقیقت گرفتن فرمان آزادیتون از طریق این مدرک. اگر نرید درس بخونید شما از پا در میایید، هیچ چیز دیگه. شما چون آدم باهوشی هستید، آدمی هستید که با یه شوق و اشتیاقی حرکت کردید، حتما هم هر کاری بخواید بکنید میتونید بکنید و خواهید شد، برای اینکه راهش رو آماده هستید برید. به نظر من اصلا این بازی رو در نیارید که نمیدونم. نه، بگید اول میدونم، بعد بگید خب سخت مشکله نمیتونم، ولی نگید نمیدونم، بگید اول این مشکل نمیدونم رو بذارید کنار، بشینید بگید من الان 16 سالمه، خوشبختانه اینقدر پسر جلو افتاده هستم که هم زبان میدونم هم یه لیسانس دارم، این پسر 16 ساله میخواد چی بخونه، این اول مشخص کنید، بعد بگید خب حالا برای خوندنم با توجه به شرایط و وضعیتی که دارم چه آمادگیهایی باید پیدا کنم، چه درسایی رو باید بخونم، با چه جور دانشکده و کاری باید شروع بکنم، هفته چند ساعت رو برای این کار بذارم. من جای شما باشم هدفم رو فقط و فقط در رشته دلخواه تحصیلی خودم میگذارم، و اگر اینو درست کنید همه زندگی شما مرتب و منظم خواهد شد. اگر اینو درست نکنید همه زندگی شما میتونه به هم بریزه. هیچ چیزی نه مسئله شما رو حل میکنه نه مشکل شما رو حل میکنه. اگر هم فرصتی داشتید که امیدوارم داشته باشید با یه روانشناس خوب یا با بالا آوردن سطح دانایی خودتون مسائل کودکی خودتون رو برای خودتون برای باری بسلا نهایی ترک کنید، حل کنید، پرونده رو ببندید، جسدها رو بریزید دور، خودتون آسوده کنید، یه خانه تکانی ذهنی بکنید و آماده و مسلط برید. ولی یادتون باشه فرضش اینه که از این بعد روزی 50 دفعه به خودتون بگید من 16 سالم. هر وقت بگید من 16 سالم. خیلی هم خوشحالم که از هر پسر 16 ساله جلوتر هستم و بنابراین میخوام چیزی بشم که میتونم بشم و حتما هم خواهید شد. ولی اول مشخص کنید چه چیزایی یکی یا دو رشته رو انتخاب کنید و دوم دنبالش راه بیفتید. من متاسفانه با آخر وقتم رستم، ناچار باید خداحافظی کنم. اگه دلتون خواست یه وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنیم. مرسی عزیز. تمنا میکنم. شنگار عجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
Are you in need of an IRS tax bailout? Do you owe $10,000 or more in back taxes? You need aggressive representation. Call now and speak to one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals that specialize in tax liens, back taxes, tax debt, wage garnishment, and collections. During these tough economic times, the IRS is looking for every penny they can get, and we know how to negotiate with them for you. We've settled millions of dollars of back taxes for a fraction of the cost. Call 800-390-8920 now and find the peace of mind knowing the IRS will not be knocking on your door. Protect your home, business, and family today. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920 now. You still have time before the tax laws change. Call today for your free no-obligation consultation. This single telephone call with one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals could save you thousands. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920. That's 800-390-8920.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا BMW. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته‌ایم.
End of the year special. $12,000 off of 7 series. $10,000 off of 6 series. Also specials on all 2008 328 models, just $299 per month. For details, call Robert Safey at 1-800-238-6092. برای اطلاعات بیشتر با Robert Safey تماس بگیرید. 1-800-238-6092.
با من Robert Safey با تلفن 1-800-238-6092 در والنسیا BMW تماس بگیرید.
valenciabmw.com.
We can give you a new heart.
We can help you walk again.
We can perform brain surgery.
We can treat a sore throat.
We can bring life into the world.
We can work so many miracles, but the one thing we cannot do is read your mind.
When you communicate with your doctor,
when you ask us more questions,
you reduce your risk of suffering a medical mistake.
Tens of thousands of lives are lost every year due to medical mistakes.
The healthcare community is working on it, but you can help.
Please, open up. Ask more questions.
What are the side effects?
When should I expect my test results?
Will this medication interact with my other prescriptions?
We can't answer if you don't ask.
Help reduce your risk.
Questions are the answer.
Learn the 10 questions you must ask. Visit www.ahrq.gov. This message brought to you by the U.S. Department of Health and Human Services, the Agency for Healthcare Research and Quality, and the Ad Council.